مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
سیمای امام علی علیه السلام در آثار غیر مسلمانان. سخنران حجت الاسلام بر مسلمین صالحی.
خب تبریک میگم این روز رو به همه عزیزان، به همه خانواده ها و همه شیعیان و همه مستضعفان. بنا نیست سخنران مفصلی داشته باشم، یک نکته کوتاهی و بعد میکروفون رو بسپارم به عزیز ارجمندمون جناب حاج آقا صالحی. امروز حق ایشون و مجلس متعلق به ایشون است. عبارت زیبا و سخن زیبایی رو مولای متقیان دارن میفرمان راجع به آخر الزمان و مبتلا شدن مردم به جاهلیت ثانوی. میفرمان که اگر با جاهلیت مرسوم، جاهلیت مرسوم که میان شماست، به استقبال مهدی بروید، چونان عرب جاهلی خواهید بود که در جاهلیت به استقبال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. من سخنم روی جاهلیت مرسوم به اختصار. در صحبت مفصلی که راجع به جاهلیت مدرن داشتم، اجزاء این و وجوه مختلف جاهلیت مدرن رو باز کردم. جاهلیت مرسوم جاهلیتی است که از صورت فردی خارج شده، از صورت ابتلاء یک فرد یا یک خانواده به برخی از صورتها و یا خلقیات جاهلی خارج شده، تبدیل به یک رسم شده. جاهلیت مرسوم جاهلیت فرهنگی و تمدنی است، یعنی جاهلیتی است که تعمیم یافته، ژرفا یافته، تعمیم یافته، عمومی شده، ژرفا یافته، یعنی عمق پیدا کرده و مثل سرطان تمام اعضا رو و سلولها رو درگیر کرده، یعنی همه مناسبات فرهنگی و تمدنی غرق جاهلیت است. خورد مردم، خوراک مردم، پوشش مردم، شهر مردم، تعلیم مردم، آموزششون و همه مناسبات سه وجهی مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اونها آلوده شده. وقتی که امری، موضوعی در سه ساحت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمومیت پیدا میکنه، یعنی به عبارتی تمامیت فرهنگ و تمدن اون عصر مبتلاست و آلوده است. چنان که امروز علارغم وجود سر و صدا و هزاران دانشگاه، میلیون ها رسانه سمعی بصری، مکتوب غیر مکتوب و ادعای علم و دانش و فهم و شعور، نسبت به همه قرون ماضی بشر امروز در جاهلیت زندگی میکنه، از پستان جاهلیت می نوشه. و خودش در حرکاتش، سکناتش جاهلیت رو منتشر می کنه. این جاهلیت مرکب چند وجیهی به گونه‌ای است که فرد هم خودش دربارش آگاهی نداره، یعنی گمان میکنه از جاهلیت رسته در حالی که در غرقه جاهلیته. از اینجاست که در این جاهلیت حتی به زبان و لسان حضرات معصومین علیهم السلام نه مسیر هدایت رو میشناسه، نه علم هدایت رو میشناسه و نه دانشی داره که اون دانش هدایت کنه او را به زبان معصوم علیه السلام، هدایت کند او را تا بداند همانا آل محمد نجات دهنده. واجل فرج. این جاهلیت فرهنگی و تمدنی سه تا ساحت رو امروز آلوده کرده. ابتدا ساحت اعتقادی مردم. مردم در زمان ما و زمانی که در سیر می‌کنیم در ساحت فکری اعتقادی مبتلای جاهلیتند. وقتی که هیومانیزم مذهب اصالت انسان غالبه و جمله آموزه‌های منتشر از طریق مجامع رسمی و غیر رسمی دانشگاهی، مدرسه ها، دبیرستان، کتاب های آموزشی و غیر آموزشی، جملگی اینها متأثرند از این مذهب، در حوزه اعتقادی مردم مبتلای جاهلیتند. از مذهب اومانیزم که فرزندان لیبرالیزم در اخلاق، سکولاریزم و هیدونیزم اصالت لذت سر بر میاره، لذت و لذت پرستی رو حذف بکنید هیچ چیزی باقی نمیمانه از وضعی که امروز بشر بهش مبتلاست. ابتدا ساحت اعتقادی مردم آلوده است. واقعه‌ای که بنا بود از فردای انقلاب اسلامی فکری به حالش بشه تحت عنوان انقلاب فرهنگی که به صراحت عرض می کنم از ترکیب انقلاب فرهنگی الفش هم در ایران آغاز نشده. الف انقلاب فرهنگی، الف هم نگفتیم تا برسه به چی؟ یا انقلاب فرهنگی الف تا یا، الف رو هم نگفتیم تا چه برسه به یا. از اینجاست که در بنیادهای نظری و اعتقادی و نگاه هستی تعاریف درباره انسان، درباره جهان، درباره عالم و سوگیری آدمی در گستره زمین آلوده به جاهلیت. اصلی نیست قابل شناسایی به اندازه این زمان. جاهلیت چند وجهی در حوزه فرهنگ قابل شناسایی و قابل اشاره دربارش باشه. از بستر همین ساحت اعتقادی و نظری است که جاهلیت فرهنگی بروز میکنه. جاهلیت فرهنگی بخوام صحبت بکنم 3 ساعت سخنرانی دربارش هست. آنقدر فاصله گرفتیم، فاصله داریم که مربوط به 1 سال و 2 سال و 30 سال هم نیست. سال هاست که این زاویه باز شده. از 200 سال قبل سیر تدریجی و تکمیلیش رو پشت سر گذاشته، امروز هم در جهان اسلام، شرق اسلامی، در غرب 400 ساله. در ساحت فرهنگی اینقدر آلودگی وجود داره که احصا کردن و شماره کردنش هم ممکن نیست، به خاطر اینی که مانند ماهی در استخر عفن جاهلیت فرهنگی غوطه وریم. دنبال چی میخوایم بگردیم؟ خارجش که نیستیم، که باهاش زندگی میکنیم، باهاش میخوریم، باهاش میآشامیم، تعریف میدیم بر اساس این وضع، از مردم گفتگو میکنیم، از عالم گفتگو میکنیم. جاهلیت در حوزه فرهنگی همه ادب و ادبیات ما رو با خودش درگیر کرده. ادب و ادبیات فرق میکنه. ادب، ادبیات صورت، ادب باطنه. هر چیزی صورتی داره و باطنی داره. وقتی جامعه ای ادب و ادبیاتش آلوده باشه، یعنی صورت و سیرت او آلوده است. مردم ابتدا برهنه شدند تا آمادگی یافتند در خانه های برهنه زندگی کنند. متوجه مطلب میشین؟ یعنی اگر از زمان صفوی یک نفر رو بردارید الان بیارید در داخل یکی از این آپارتمان ها بخواد زندگی بکنه، یک هفته میمیره، دوون نمیاره، به خاطر اینکه بنا اوریانه، معماری اوریانه، شهر اوریانه، شهر اوریان است از خیشتنداری، از حجاب، از افتادگی، از تواضع، از خشوع. اوریان اول آدمی اوریان شده، بی پرده شده، بی حیا شده در ساحت فکری و اخلاقی، و بعد مستعد شده داخل این شهر و داخل این بنا و داخل این معماری سکنا بگزینه، شادی هم کنه. بنا اوریانه، معماری اوریانه، شهرسازی اوریانه، مناسبات اجتماعی غرق برهنگیان، برهنند، چیزی ندارن، پوششی ندارن. حیا و دینداری پوشش است. وقتی رفت آدمی اوریان می شود. پس در ساحت دوم، در ساحت اخلاقی، در ساحت فرهنگی عموم، نه 100% مناسبات مردم اوریان است. و بعد در ساحت سوم جاهلیت در حوزه تمدن. یعنی اول در حوزه تمدنی مردم اوریان نشدند، اول در ساحت اعتقادی، فکری، نظری اوریان شدن، جاهل شدن، که در اخلاق هم جاهل شدن، و سپس در حوزه تمدنی هم صاحب این بنا و معماری ها شدن و تابم میارن. اگرم سخنی از اصلاح به میان میارن، نمی فهمن چی دارن میگه. یعنی گمان میکنن اگر در خیابانها هر 6 متر یه تابلو بزنن سبحان الله، اون شهر از اوریانی خارج میشه. این شهر، اول شهر بزنن اهلا و سهلا و مرحبا، به شهر شهیدان خوش آمدید، اون شهر چه نسبتی این شهر با شهید و شهادت داره؟ شهید شاهده، پرده ها رو دریده، در محضری قرار گرفته که برای ما تصورش هم ممکن نیست. تا عبد نشده که شهید نشده. حالا شهری که صدر تا ذیلش رو که نگاه کنی، در بنیادهای فکری که اون روش استوار شده، در سیره، سنت، ادب و اخلاقی که این بناها روش استوار شده، و در شیوه معماری و چینش اجزا برکشیده شده، یک اپسیلون عبودیت نمی بینید. یک اپسیلون عبودیت نمیبینید. و چه فایده از اول شهر تا آخر شهر بذارید سبحان الله، آلوده میکنید نه شهر را، با نجاست این شهر این تابلوهای زیبا را آلوده میکنید که کلمه زیبا و عبارت نورانی روش نوشته شده. حالا وضع به اینجا برسه که ما جاهلیت وسیع و عمیق، وسیع و عمیق را که 3 ساحت تمدنی، فرهنگی و نظری را آلوده کرده مورد مطالعه قرار ندیم، گمان کنیم همه گیر ما موی خانم است تو خیابونا. ببینید، گمان کنیم که همه آلودگی برمیگرده به این که 4 نفر در خیابان به هر دلیل دانسته و ندانسته از روی عمد یا غیر عمد دارن پرده دری میکنند. و گمان کنیم که اگر اینها رو اصلاح بکنیم چی میشه؟ همه چی اصلاح میشه. الحمدلله رب العالمین که اصلاح شد همه چیز، خوشحالم میشیم. نه، اینجور نیست. در عجبم از مردانی که همه عمر با کلام وحی و روایات حضرات معصومین زندگی کردن، قادر به شناسایی و تحلیل وسیع فرهنگی و تمدنی این زمان نیستن. تمامی نشانه ها و مصادیق اوریانی را که اوریان در همه معماری، شهرسازی، پوشش، اقتصاد و 3 نقطه قابل مشاهده هست نمیبینن، اعتراضم دربارش ندارن، سوالم دربارش ندارن، اما این مورد رو میبینن. ای کاش کسانی با ناپرهیزی، با ناپرهیزگاری طی این سالها وارد گفتگوی مهدوی نمی شدند. مهدویت و فرهنگ مهدوی و انتظار در ایران غریب بود. اجازه میخوام به استراحت عرض کنم، با گفتگویی که ناپرهیزگاران اتفاق افتاد قریب تر شد. اجازه نداشتن در این مورد وارد بشن. همه چیز را در خدمت بگیرید، اما چه کسی به شما اجازه میداد و اجازه میدهد که نام مبارک امام زمان علیه السلام رو در خدمت بگیرید؟ برای چی؟ برای آبادی دنیاتون؟ برای کسب مناصب؟ بی تردید تاوان این ناپرهیزگاری رو خواهند داد در دنیا و در آخرت. بی تردید تاوان این ناپرهیزگاری رو خواهند داد. چهار تا جوجه جن کنار گوششون وزوز کرد، امر مشتبه شد، را افتادن توی میدان بدو با عجله. و در طی این سالها به اندازه 1 ثانیه با خبرگان این موضوع مشورت نداشتن. 1 ثانیه، به اندازه 1 ثانیه با خبرگان این موضوع مشورت نداشتند. اگر سخن من رو قبول ندارند بفرمایند چند ثانیه خدمت جناب آیت الله صافی گلپایگانی رسیدن و در این باره صحبت داشتن. جناب صالحی کسی داشتن در این 8 سال گذشته؟ نداشتند. طی این 8 سال گذشته پاسخ یک نامه رو دادند، نامه اشخاصی که متخصص در همین موضوع بودند، اتفاقا پیش قراول و پیش قدم در همین موضوع بودند، مهدویت بودند، پیش قراول در همین موضوع فرهنگ مهدوی بودند. مراجعه نه پاسخ نامه هاشون رو دادن؟ ندادن. چطور یه مرتبه به میدون اومدین؟ وز چند جانور رو ندای آسمانی گمان کردید، غرقه پندار خودتون بودید، راه افتادین توی میدان و هر عمل شایست و ناشایست رو به نام مقدس امام و فرهنگ مهدوی جا زدید و چنان شد که امروز به عنوان یک معلم کوچک در همین شهر و به عنوان کسی که سالهاست در این میدان شاگردی میکنه، کتاب میخونه، مجله میخونه، پای منبر بزرگان مینشینه. عرض میکنم امروز سخن گفتن در این باره بسیار سخت شده، چون انقدر دامنه شبهات گسترده شده و تردیدها به وجود آمده و انقدر آلودگی در این ساحت وارد شده که وقتی گفتگو میکنیم گاه با تردید گاه با تمسخر روبرو میشیم. خدا نیامرزد، خدا نیامرزد کسی را که به مظلوم و بزرگترین مظلوم این زمان امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا ظلم بیش از این روا بدارد و بخواهد با نام او و یاد او و گفتگو از او نردبانی بسازد برای قدرت. و بی گمان دردانه عالم هم نخواهد بخشید و نخواهد گذشت از این همه گستاخی. سخنم از اینجا بود که عرض کردم فرمود امام علی علیه السلام که اگر با این جاهلیت مرسوم بخواهید به استقبال بروید، فرقی میان شما نیست با جاهلان قبل از بعثت رسول خدا که با اون جاهلیت مرسوم خواستن به استقبال نبی اکرم برند. این میدان میدان کمی نیست و تبعات اون و غیرت اون اجازه نخواهد داد. شعاع آن منبع نور از سوی چنان نازک طبع و لطیف است و از سوی چنان غیور که بدا به حال کسی که بخواهد در این ساحت بی ادبی کند و گستاخی کند. تاوان بدی خواهیم دید در ازاء بی ادبی که در این باره می کنیم. خیلی باید ملاحظه بکنیم و سخن من همین است. دعوت به این که ابتدا به شناسایی جاهلیت مرسوم بپردازیم که اگر بخواهید تعریفی از مجموعه آثار موعود داشته باشید در همین خلاصه میشه: تلاش موعود شناسایی جاهلیت مرسوم در حوزه فرهنگی و تمدنی. و بعد از این تلاش صمیمانه برای رفتن در مسیری که این جاهلیت از خودمون دور کنیم صمیمانه، چنان که این صمیمیت بروز نکنه هیچ سخنی به جایی نمیرسد. در عرصه ولایت و امامت و گفتگو از حضرات معصومین علیهم السلام شرط اول آمادگی تام برای داد و دهش است، نه به سوی خود کشیدن. گستاخیه اگر کسی به سوی خودش بکشه، فقط باید آمادگی باشه برای دادن، بخشیدن. آزمون مردم از همین جاست. تک تک ما به آزمون سختی کشیده خواهیم شد. چقدر آماده ایم بدهیم، ببخشیم و چقدر میخواهیم جذب میکنیم. شیوه ما شیوه جاروی برقی، جارو برقی مینکیم همه چیز را، در حالی که باید همه چیز را وقف کنیم. اشاره کردم به این کلام حضرت زین العابدین علیه السلام که خودتون را وقف امامتون کنید. در گفتگوی ولایی تماماً افراد باید مهیا باشن که بدن، پا رو خودشون بگذارن. همه اعتبار، همه آبرو، همه مال، همه دارایی در حیات فردی و اجتماعی تام و تمام متعلق به حضرت مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفداست. اللهم صل على محمد و آل محمد. و ارج ما به اندازه بخشش ماست. چقدر میبخشیم یا چقدر مثل جارو برقی به سمت خودمون میکشیم. شرط این مسیر آمادگی است، چنان که خودشان در عمل، در سیره و سنت نشان دادند، از ابتدا برای ایثار به میدان آمدن، نه برای کشیدن و بردن. چه کسی به پای حضرت سید الشهدا حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی علیه السلام میرسه که در بخشیدن و داد و دهش از اول خلقت آدم علیه السلام تا روز ظهور هیچ کس به پای آن عزیز نخواهد رسید.
بحث در مورد امیرالمؤمنین بحثی است بسیار آسان و بحثی است غیر ممکن. بحث کردن در مورد کسی که تا به امروز دو نفر او را شناخته اند به عقیده شما بحث راحتی است. من نمیگم دو نفر او را شناختند. پیغمبر میفرمایند که ای علی، جز من و همسرت فاطمه کسی تو را نشناخت. خب بعدن امام حسن، امام حسین، ائمه بعدی در این عالم 13 نفر او را اون طوری که باید و شاید شناختند. بقیه انبیای الهی هم بسته به شناخت و ارادتی که به وجود مقدس پیغمبر و امیرالمؤمنین پیدا می کردن رتبه هاشون داده شده، چنانچه در روایات وارد شد. و الا بحث اولو العزم بودن انبیا مبحث دیگری است. اون چیزی که شایع است، انبیای اولوالعزم یعنی کسانی که صاحب شریعت باشن و شریعت گذشته رو نسخ کنن. خب عیسی که اینطور نبود، اما پیغمبر اولوالعزم بود. اولوالعزم بودن معنای خاصی دارد که در عقاید شیعه بیان شده، نمیخوام وارد اون مباحث بشم. پس قبول میفرمایید که صحبت کردن راجع به کسی که وقتی از حضرات ائمه معصومین یه قدم میایم پایین دیگر کسی او را نشناخته اون گونه که باید بشناسد بسیار سخت خواهد بود. از طرفی ما به اندازه عقل خودمون، به اندازه برداشتهای خودمون از این دریای معرفت برداشت میکنیم. شما به آب خوردن حیوانات نگاه کنید. یک حیوانی دهانش را باز می کند و شاید در یک وعده 50 لیتر آب بخورد. یک پرندهی هم ممکنه در یک وعده آب خوردن به 2-3 قطره بیشتر نیاز نداشته باشه. بنده و امثال بنده که حکم مورچه را داریم، اون یک قطره هم برای چند تا از ما کافی است. هر کدوم به اندازه ظرفیتشون از اون آب برداشت میکنن. اون دریا داره موج میزنه، هر کسی به اندازه ظرفیتش ازش مینوشاد. دریای معارف امیرالمؤمنین همینطور است. خب حالا من چقدر امیرالمؤمنین رو شناختم؟ از حضرات معصومین میایم پایین. اولم به درگاه امیرالمؤمنین عذر میخواهیم که نمیتونیم شما را بشناسیم. در حد عقل خودمون یه چیزایی را که برداشت میکنیم راجع بهش صحبت میکنیم. من چقدر امیرالمؤمنین رو شناختم؟ شما چقدر شناختید؟ امیدوارم بیش از من شناخته باشید. اینجا 50 و چند نشست برگزار شده. بفرمایید امام زمان را چقدر شناختیم در این نشست ها؟ یک کمی را دوست ارزشمندم بیان فرمودن کاستی های ما را. یک کمیشو گفتن. درد دل بیش از این هاست میدونم. بعد از 50 و چند نشست ما چقدر امام زمان را شناختیم؟ وقتی میاد چه کار خواهد کرد؟ سیره زندگانی حضرت چطوریه؟ سیره حکومتی حضرت چطوریه؟ بسم الله. هنوز که نیامده. یک کمی سیره زندگانی و حکومت امیرالمؤمنین را روش تأمل میکنیم، متوجه میشیم که امام زمانم وقتی تشریف بیارن همون گونه رفتار خواهند کرد. چرا؟ چون پسر همون است، پسر همون امیرالمؤمنین است، پایتختش پایتخت همین امیرالمؤمنین است. در واقع کوفه از روزی که امیرالمؤمنین به عنوان پایتخت تشیع قرارش داده هنوز پایتخته. امام زمان که بیاد دوباره برمیگرداند به همون جا. در طول تاریخ شهرهای زیادی پایتخت شدند برای یک کشور، نه برای یک دین. شهرهای انگشت شماری بودند، یکیش مدینه است، یکیش اورشلیم است و یکی کوفه که پایتخت دین واقع شدند. ما پیغمبری غیر از این سه شهر نداریم که آمده باشد و حکومت کرده باشد و یه شهری را پایتخت قرار بده. پیغمبرم که در مدینه بودند قبل از این که بخوان حکومتی تشکیل بدن، بعد هم در اون شهر زندگی کردند. در واقع در اسلام تنها شهری که از ناحیه یک معصوم به عنوان پایتخت قرار گرفته کوفه است. امام زمان علیه السلام که بیان دوباره همان پایتخت را احیا می کنند، تشریف می برند در کوفه و همان سیره حکومتی امیرالمؤمنین را خواهند داشت، همون سیره شخصی را خواهند داشت، در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در رفتار با مردم، خورد و خوراکشون، اخلاقیاتشون، مردمداریشون، اجتماعیاتشون، خطبه هاشون، همون خواهد بود. یه روزی حضرت زینب آمد در کوفه، شروع کرد صحبت کردن، گفتن انگار امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه. دیده بودن امیرالمؤمنین را، ما ندیدیم. وقتی امام زمان بیاد صحبت کنه خواهیم گفت جدش امیرالمؤمنین هم این گونه صحبت می کرده اند. خب ما از امیرالمؤمنین به اندازه عرض کردم یک سوزن فرض کنید بزنیم در اقیانوس معارف ولایت، به اندازه که به اون سوزن می چسبد ما می تونیم، من می تونم در بیارم و به شما نشون بدم. اما عرض میکنم شناخت امیرالمؤمنین و سیره حکومتی امیرالمؤمنین یکی از پایه‌های شناخت مهدویت است که امام زمان وقتی تشریف بیارن با مردم چگونه رفتار خواهند کرد. آیا امام زمان کسی است که بیاد مردم را بکشد یا به عدل و مدارا رفتار خواهد کرد؟ آیا اونها را اجبار میکند به کاری یا باهاشون مدارا خواهد کرد؟ نصیحتشون میکنه یا بهشون ظلم میکند و تو سرشون میزنه؟ این یه نمایی از بحث راجع به امیرالمؤمنین است. اما اون چیزی که بنده از اون زاویه میخوام وارد بحثش بشم، دیدی است که اندیشمندان غیر مسلمان به امیرالمؤمنین داشتند و دارند، بعضیشون هنوز زندن. من امیرالمؤمنین را چقدر میشناسم؟ انقدری که بخوام وقتی یه جنسی را بفروشم بگم به علی قسم مثلا این انقدر است، یا برای کارهای خودم استفاده کنم، یا اینکه مثلا در روز پدر که روز ولادت اوست به من یه کادویی بدند، یا به همسرم یه کادویی بدم، یا به پدرم، نهایتا یه زیارت امیرالمؤمنینم برم، حالا بالاترش دو تا کتابی هم راجع به او خونده باشم، 21 مارمزونم برم تو دسته سینه بزنم. امیرالمؤمنین ما این است. من چقدر به هدف زندگی امیرالمؤمنین فکر کردم، چقدر روی او تأمل کردم، حالا ببینم من چقدر کوشیدم و به جایی نرسیدم، یا اصلا نکوشیدم، تلاشی نکردم، 0 کیلومتر. و تازه امیرالمؤمنین رو وقتی میشینم یه جایی میگم علی مال ماست، مال ما شیعه هاست، ببینم اونایی که علی مال اونها نیست چقدر او را شناختند، مسیحی هایی که امیرالمؤمنین را ندیدند به او وابستگی آبا و اجدادی ندارند. ما مسلمانیم، آبا و اجدادمون به امیرالمؤمنین وابستگی دارن، همیشه در پدران ما امیرالمؤمنین شخص بزرگ و شریفی بوده، ولی و امام اولشون بوده. اما یه مسیحی ممکنه اصلا در خانه پدرش اصلا تا 20 سال 30 سال از عمرش بگذره اسمی از امیرالمؤمنین هم نشنیده باشد، چطور بعد عاشق او میشود؟ او از امیرالمؤمنین چه میبیند که از دید من مخفی مانده؟ ببینیم چقدر میتونیم اینو در بیاریم. یه قدری زندگی امیرالمؤمنین را نه، یه قدری کتابهای مسیحی ها را که زندگی علی را خوندند ورق بزنیم. آخر سر همتون با من خواهید گفت که حالا اینجور نیست، و نه که بگیم باید اینجور باشد، ولی بعضی وقتا اینطوریه، میگیم ای کاش امیرالمؤمنین هم مال مسیحی ها بود، چون اونها قدرش را بهتر میدانستند و به ما هم معرفی میکردند. اگه یه نفر بیاد بگه این جنس خوبه، معلوم نیست من بپذیرم، اما اگه یه خارجی بیاد بگه، میگم نه حتما میفهمه، دارویی که از خارج میاد حتما خیلی عالیه، ابو علی سینا که چیزی حالیش نبوده، فلان پروفسور امریکایی بلد است. تازه این مسیحی ها کتابهایی که راجع به امیرالمؤمنین ما نوشتیم خوندن و نهج البلاغه را، تاریخ خوندن و نهج البلاغه. ببینید با معذالک از علی چی فهمیدن و او را ندیدند. تازه شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. خب در تلیعه بحث حدیثی را از امیرالمؤمنین عرض می کنم، خودتون کلاتون را قاضی کنید آخر بحث، ببینید چقدر کوتاهی کردیم. اسبغ ابن نباته خزانه‌دار امیرالمؤمنین بوده، سمتهای دیگر هم داشته، از خصیصین امیرالمؤمنین است. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت خورد، مردم ریختن در خانه که این ابن ملجم را ما باید بکشیم و سر و صدا، و امیرالمؤمنین به امام حسن علیه السلام فرمودن برید به اینا بگید برند، ابن ملجم فعلا کشته نمیشه، همونایی که میدانید، اگر موندم که خودم میدانم چه کنم و به عفو کردن سزاوارم، اگر سزاوارترم، و اگر هم من به این ضربت مردم، اگه خواستید قصاصش کنید فقط یه ضربت، باز فرمود اگرم بخشیدید بهتر است. امام حسن علیه السلام آمدن بیرون، مردم فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند برید خونه هاتون، ابن ملجم و فعلا کاریش ندارید. مردم رفتن، امام حسن علیه السلام برگشتن، اسبغ ابن نباته مونده بیرون، بلند بلند گریه میکند، میدونه چه بلایی به روز اسلام و مسلمین آمده. دیدید کسی مصیبتی میبینه خودشو میزنه، به خودش میپیچه، جیغ و داد، شما هر چی بهش بگی اصلا حالیش نیست. امام حسن آمدن فرمودن اسبق، نگفتم برو، عرض کرد آقا پاهام راه نمیره، باید امیرالمومنین رو ببینم. آمدن از امیرالمومنین اجازه گرفتن، اسبق آمد. حضرت فرمودن پیغام من به تو نرسید که برید، عرض کرد آقا نتونستم برم. یه حدیثی بگید اقلا من آمدم اینجا از شما استفاده کنم. ببینید چه آدمایی بودن. امیرالمومنین را که ضربت خورده، آخرین ساعات، نهایتاً 48 ساعت دیگه از دنیا میرود، بازم میگه یه چیزی ازش یاد بگیرم. نمیخواد پول بگیرد، یادگاری بگیره، مطلب میخواد. حضرت فرمودن اسبق، بشنو این حدیث را از من که دیگه از من در، یعنی در بین من و تو، یعنی دو نفری بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم نخواهد بود، یعنی دیگه من کارم تمام است. فرمودن اسبق، همونطور که الان تو به بالین من آمدی، دلم میخواد رو این حرف فکر کنید. من به بالین پیغمبر رفتم در حالی که پیغمبر در همون بیماری که پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر به من فرمودن علی بلند شو برو تو این مسجد، برو روی منبر، یه پله از من پایین تر بشین، یه پله از من پایین تر بشین. پیغمبر زنده است، امیرالمومنین بعد یه پله پایین تر بشیند. ببینید اونایی که بعد از پیغمبر رفتن جای نشستن پیغمبر نشستن چقدر جفا کردند. این مطلب هم این وسط رد نشه. فرمودن برو اونجا روی منبر این سه مطلب رو بگو، بگو مردم پیغمبر من دستور داده که بیام اینو بگم. یک، خدا لعنت کنه کسی که والدینشو ترک کنه و عاق والدین بشه. دو، خدا لعنت کنه کسی که از مولا و صاحب خودش فرار کنه. سه، خدا لعنت کنه کسی که به کارگرش، به مزدورش، به کسی که به او خدمت میکنه ظلم کنه، اجرتشو نده، بهش خیانت کنه. امیرالمومنین فرمود من رفتم اسبق اینها را گفتم، آمدم پایین، یه نفر از آخر مسجد گفت یا علی این حرفا را زدی ولی معنا نکردی، ما نفهمیدیم حرفت چیه. گفتم میرم به پیغمبر میگم. آمدم وارد اتاق شدم به پیغمبر گفتم. حضرت فرمودن مطلب را گفتی؟ بله. یه نفرم این سؤال را کرد جلوی مردم. ببینید هیچ کس از این جمعیت این حرف را نفهمیده که منظور پیغمبر چیه، اما یه نفر سوال میکند، فقط یه نفر، بقیه چه عرض کنم، همه مجتهدن دیگه، نیازی ندارن. پیغمبر بعد اسبق میگه امیرالمومنین دست منو گرفت، کشید طرف خودش، دست مرا، یک انگشت منو گذاشت تو مشتش، فرمود امیرالمومنین فرمود پیغمبر همین کار کرد، یه انگشت منو گرفت تو مشتش، فرمود یا علی علا انی و انت ابوا هذه الامه فمن اقنا فلعنت الله علی، من و تو ای علی پدران این امت هستیم. توجه کردید روز پدر است. نمیدونم این حدیث رو تا حالا شنیده بودید یا نه. نهایتاً 48 ساعت به شهادت امیرالمؤمنین مونده داره اینو میفرماید. فرمودن من و تو ای علی پدران این امت هستیم، لعنت خدا بر کسی که آق من و تو بشود. کی آق والدین میشه؟ همه تون بلدید نسبت پدر و مادر ما چه وظایفی داریم. انگشت دوم را گرفتن، فرمودن الا و انی و انت مولای هذه الامه، من و تو مولا و صاحب این امت هستیم، هر کس از مولای خودش بگریزد، از ما بگریزد، لعنت خدا بر او باد. سوم، انگشت سوم رو گرفتن، الا و انی و انت اجیر هذه الامه، ما اجیر این امت بودیم، ما کارگر این امت بودیم، ما به این امت خدمت کردیم، فمن ظلمنا اجرتنا فعلیه لعنت الله، هر کس در اجرت ما کوتاهی کند، اجرت ما را ندهد، لعنت خدا بر او باد. اجرتشم که قرآن معنا کرده براتون، همه بلدید دیگه. فرمود، قرآن می فرماید که پیغمبر، اجرت تو فقط احترام به خاندان توست. خاندان او کیان؟ اولیش همین امیرالمومنین است. اگر من در شناخت علی، ما ظلم لازم نیست به علی بکنیم، الان که نیست که بهش ظلم بکنیم، نشناسیم او را، در موردش کوتاهی بکنیم، به بچه هامون معرفیش نکنیم، به نظر شما به او ظلم نکردیم؟ به پدر خودمون، به شهادت پیغمبر فرمود من و تو پدران این امتیم. امروز پدر این امت امام زمان است. چقدر کوتاهی کردم در موردش. اگه از دامان او رفتم به جاهای دیگری که او خوش ندارد، مثل عبدی هستم که از مولاش فرار کرده، مثل بچه‌ای هستم که به پدرش بد کرده، مبادا عاق بشم. خب حالا راجع به مسیحی ها یه قدری صحبت میکنیم، خودتون قضاوت بفرمایید. من و شما عاق امیرالمومنین نعوذ بالله ممکنه بشیم؟ عنایت امیرالمومنین زیاد است، بخشنده است، کریم است جای خودش، اما در دیزی بازه. من چقدر حیا دارم ببینم من نسبت به امیرالمومنین شناخت بیشتری دارم یا این مسیحی‌ها. یکی یکی من وارد مباحثشون میشم. این بحثی که میخوام شروع کنم، من فقط چند تا از این مسیحی‌ها را عرض میکنم. متاسفانه خیلی هم کم به این مباحث پرداخته میشه. اگر کسی بیاد گفتارهای مسیحی‌ها را فقط گلچین کنه راجع به امیرالمومنین، گلچینش به قدر همین یکی از شماره‌های مجله موعود خواهد بود. مسیحی‌ها راجع به امیرالمومنین متعدد کتاب‌های مستقل نوشتن. جورج جرداق الان زنده است، هنوز 90 سالشه تقریبا. جورج جرداق 6 جلد کتاب راجع به امیرالمومنین نوشته. مسیحی هم است، لبنان الان هم زنده است. ببینم من چقدر شناختم، اونا چقدر. خب شروع میکنم به بعضی از اینها، کوتاه‌تر است، بعضیاش بلندتره، یه مقداری هم راجع به بعضیاش توضیح میدم. اولین فردی که بهش میپردازم دکتر بولس سلامه، ادیب و حقوقدان معروف لبنانی و متوفای 1979 میلادیه. شاعر بسیار توانمندی است، از شعرایی است که شاید در عرب در هر قرنی یک یا دو تا مثل او بیاد و شاید یک قرنی هم اصلا مثل او نیاد. خودشون میگن ناگفته نماند که قرن بیستم جزو 19 و 20 جزو قرنهای بسیار درخشان در زمینه ادبیات و شعر و شاعری در بین عرب هاست، به خاطر امکان تحصیل که براشون فراهم شد و اینکه ادبیات برای اونها در اون برهه اهمیت بسیاری پیدا کرد و برای حکومت‌ها. خب بولس سلامه شاعر بسیار معروفی است. راجع به امیرالمومنین شعر گفته. شما میدونید بسیاری از شعرای ما راجع به امیرالمومنین شعر گفتن. چند بیت؟ یه رباعی گفتن، 5 بیت، 10 بیت، یه غزلی، یه قصیده ای، 30 بیت، 50 بیت، 100 بیت، بعضیاشون بیشتر گفتن، بعضیها خیلی بیشتر گفتن، از بین رفته، مثل سید همیری. الان ما مثل سید همیری نداریم، قبلا هم نمیدونم داشته باشیم مثل او. کسی که تمام فضائل امیرالمومنین را به شعر درآورده، جایزه تعیین کرده بود کسی فضیلتی از امیرالمومنین بگه که من به شعر در نیاورده باشم. شعرهای ما الان دنبال این چیزا هستن؟ چه عرض کنم، چقدر تو احادیث قوته ورند شعرهای ما. چرا در سال امیرالمومنین نهج البلاغه رو بعضیا به شعر در آوردن؟ اونم انشالله برای خدا بوده، برای این نبوده که خلاصه برسانیم به جشنواره کتاب سال. خب بولسلامه میاد راجع به امیرالمومنین شعر میگه. چقدر خوبه بگه؟ 10 بیت، 20 بیت، 50 بیت، 100 بیت، 500 بیت، 1000 بیت. این شاعر مسیحی راجع به امیرالمومنین 3500 بیت شعر گفت. من بیشتر علی را شناختم یا او؟ نیومده بگه خورشید بزرگ است، ماه میتابد. کتاب خونده راجع به امیرالمومنین، زندگی او را به شعر درآورده، تولدش را به شعر درآورده. مسیحی تولد امیرالمومنین را در کعبه به شعر درآورده. بله بله، کاش همونم نمیگفتن آقا. تلویزیون ما بیشتر از امیرالمومنین تبلیغ کرده یا همین بولسلامه به تنهایی؟ 10 ها بار کتابش چاپ شده. جورج جرداق چاپ 20 و چندم کتابش را من دیدم، همون کتابی که عرض کردم به 6 جلد ترجمه شده، آقای خسروشاهی ترجمه کردن 6 جلد. چاپ 26مش فکر میکنم من داشته باشم. خب این مسیحیه، چرا باید راجع به امیرالمومنین شعر بگه؟ ببینید من علی را چجوری میشناسم، او چجوری. همین بولسلامه میگه اگر سوال کنن چرا در مورد علی شعر سرودی با اون که تو مسیحی هستی، در جواب میگویم، اینا رو به شعر گفته، من دارم ترجمه میکنم براتون، در جواب میگویم هر یک از ابیات کتاب من جواب سوال توست. هر یک از ابیات من جواب سوال توست. چون علی عظمت داره میخواد بگه، یه بیتشو که بخونی میفهمی من راجع به یه آدم معمولی شعر نگفتم. و هر کدام بیانگر فضلی از فضائل اوست. علی مردی است که همه مسلمین، دلم میخواد اگه تونستی خودتو نگه داری امروز این مباحثی که من از مسیحی ها مطرح میکنم بشنوی و گریه نکنی، اگه تونستی خودتو نگه داری. بعد از مجلس یکیتون بیاد بگه آقا من گریه نکردم، حالت گریه به من دست نداد. علی مردی است که همه مسلمین او را به عظمت یاد میکنند و مسیحی ها هم او را به بزرگی و زهد و تقوا یاد میکنند و احادیث او را در مجالس خود ذکر میکنند و من در روی زمین کسی را در مقابل غم و اندوه و ستم ستمگران صبورتر از علی نیافتم. کل زندگی این مرد مشوب به غصه های متعدد بود. علی از آن روزی که چشم خود را در کعبه باز کرد تا وقتی که چشمش را در مسجد بست در گیر با مشکلات و مصائب بود، ولی او در برابر همه آنها صبر می کرد. اگر شیعه بودن عبارت است از حب اهل بیت نبی، من شیعه هستم، او میگه. بعد خطاب به امیرالمومنین میگه ای علی، شعر من در ساحل بیکران فضل تو یک سنگ ریزه بیش نیست، اما این سنگ ریزه را چون به خون حسینت خضاب شده، این هدیه ناقابل را از من به خاطر حسینت قبول کن. ببینید تازه این ترجمهش لطافت شعر را که ندارد، یکی بیاد شعر حافظ برای شما معنا کنه دیگه، اون لطافت رو داره؟ خودش میگه صبح که بلند میشدم بالشم خیس بود هنوز، شب انقدر برای امیرالمومنین گریه کرده بودم که حالیم نشده بود که خوابیدم و میگفتم آخه مگه میشه با یه ابرمردی به نام علی مردم انقدر نامردی کنن. میگه صبح که بلند میشدم من هنوزم بالشم خیسه. آری من یک مسیحی هستم ولی دیده باز دارم، تنگ نظر نیستم. من یک مسیحی هستم که درباره شخصیت بزرگی صحبت می کنم که مسلمانان درباره او می گویند خدا از او راضی است، صفا با اوست و شاید خدا هم به او احترام بگذارد. اینو یه مسیحی می فهمه. علی جایی را اشغال کرده که یک دانشمند او را ستاره درخشان آسمان علم و ادب می بیند. یک نویسنده برجسته از شیوه نگارش او پیروی می کند. یک فقیه همیشه بر تحقیقات و نظریات او تکیه می کند و هیچ کتابی جز قرآن بر کتاب او برتری ندارد. اما از آنجا که در آینه تاریخ مردم پاک و نفس کش به خوبی نمایانند، می توان علی را بزرگتر از همه اون مردم شناخت. میگه اگه بهترین مردم عالم را جمع کنی، به راحتی میشه علی را از بین همه اونها شناخت، چون علی یه سر و گردن از اونها بالاتر میسته. او به چشم میدید که مردم شیفته تجملات ظاهری زندگی شدند. او به چشم میدید که به سوی سراب دروغین دنیا جلب شده اند. او به چشم میدید که آنچه دنیا به آن میاندیشد جز سرابی بیش نیست. تعداد کمی هستند که به روح حقیقی و معنویت توجه دارند و تعداد بیشتر همیشه متوجه مادیات هستند. باری اینجاشو گوش بده. ببین در عمرت راجع به امیرالمومنین چند تا تعریف شنیدی که از این بالاتر باشه یا پهلو به پهلوی این تعریف بزنه؟ یه سطر و نیمم بیشتر نیست. باری ادله عظمت امیر مؤمنان، بلکه امیر عرب، نه خودش عربه، میخواد یه جوری خودشو به علی نزدیک کند. ادله دلایل ادله عظمت امیر مؤمنان بلکه امیر عرب بیش از آن است که به شمارش در بیاید، و اگر کسی بخواهد فضایل او را بشمارد، مانند کسی است که بخواهد ذرات اشعه آفتاب را در دست جمع کند. کسی میتونه اشعه های خورشید را تو دستش جمع کنه؟ اگر کسی بتواند، اون وقت میتونه فضایل علی را بشمره. این حرف من نیست، چون من متاسفانه علی را اینقدر نشناختم. این حرف یک مسیحی است که علی را از من بهتر شناخته. اون ابیاتی که در مورد تولد امیرالمومنین در کعبه دارد، 20 بیت اونجا راجب تولد حضرت، 20 بیت تقریبا 20 بیت آورده. ما او را علی می نامیم، همان نام که پدرش به او داد، و از دل آسمان فریاد برآمد و همان را تأکید کرد. میخواد بگه نامش الهی است. نامی است که دریاها و هامونها همواره آن را برای یکدیگر نقل کردند. ببینید، میگه نام علی را دریاها برای هم قصه میکنند، چون شعر لطیف صحبت میکنه. این نام نامی است که دریاها و هامونها همواره آن را برای یکدیگر نقل کرده اند، علی. و صخره‌ها و صخره‌ها در دامن کوه‌ها و دامن دشت‌ها آن را همواره به گوش یکدیگر گفته اند، علی. باز یه تعبیر بسیار والای دیگه، روزگار پیر می شود آری، روزگار پیر می شود آری، اما نام علی مانند چهره تابان صبح همیشه باقی و پایدار است، و هر روز و هر روز در طول صده ها و اعصار با سپید دمان نو بر سر تا سر آفاق بشریت میتابد، و هر روز از نو طلوع میکند. هر روز شما یه فضیلت از امیرالمومنین بشنوید مثل این است که از نو علی را دیدید و او از نو طلوع کرده. حق چنان در من مسیحی رعشه افکند که از شدت عشق او علوی هستم. اگرچه علی پیامبر نبود، اما اخلاق نبوت داشت. ای آسمان شاهد باش، و ای زمین اقرار کن که من علی را دوست دارم. مگویید، ببینید راجب شیعه چجوری میگه، نگویید شیعیان کسانی هستند که هواداران علی اند، زیرا در درون هر انسان با انصافی یک روح شیعی وجود دارد. یعنی در درون هر انسان با انصافی علی دوست داشتنی و محبوب است. این یکی از اون مسیحی هاست. از 3500 بیتش و چند تا مطلب دیگری که دارد، من به قدر یه ورق آچار برای شما نخوندم.
یک نفر دیگه میخائیل نعیمه، باز ادیب معروفی است. اینا همه هم عرب هستن، چون نهج البلاغه عربی است، وقتی او را میخونن پرواز میکنن. علی از اقیانوس های ژرف روح و بیان است، در هر زمان و در هر مکان. ما هرگز تسلیم یأس نشده ایم و هرگز نخواهیم شد، زیرا پیروی و نصرت با ماست، به شهادت همان کسانی که به نصرت ما برخواستند. در مورد انسانیت صحبت میکنه و فرزند ابی طالب از اونهاست، یعنی از اونها که به نصرت انسانیت برخواستند. اینان، باز این تعبیر بلند و از این مسیحی بشنوید، واقعا آدم پرواز میکنه وقتی امام من و اون مسیحی اینطوری معرفی میکنه. اینان همیشه با ما هستند، اگر چه در بین ما فاصله هایی دور از زمان و مکان وجود داشته باشد، چون نه زمان میتواند آواز آنان را در گوش ما خاموش کند و نه مکان میتواند صورتشان را از ذهنمان محو کند. ببینید، اینا را در مورد کسی میگه که هرگز او را ندیده، اما میگه لازم نیست ببینمش، لازم نیست ببینمش. وقتی نهج البلاغه را خوندم او را دیدم و صدای او را شنیدم. بعضی از اینا تو شعراشون میگن ما هنوز داریم صدای علی را میشنویم. اصلا جورج جرداق اسم کتابش همینه، صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسانی. نمیگه صدای عدالت عرب، نمیگه صدای عدالت مسلمانها، نمیگه صدای عدالت خواه علی، میگه صدای عدالت انسانیت. چقدر اینها به قله های معارف علوی رسیدن که متاسفانه شما انشالله رسیده باشید، بنده نرسیدم. قدرت نمایی و قهرمانی امام محدود به میدانهای جنگ نبود. قهرمانی بود در صفای بصیرت و طهارت و طهارت وجدان و سحر بیان، حرارت ایمان و عمق روح انسانیت و بلندی همت، نرمی طبیعت و یاری و رهایی مظلوم از چنگال متجاوز و ظالم. واقعا چند نفر ما پیدا میکنیم که ابعاد مختلفی مثل امیرالمومنین داشته باشن، فقط یکی دو تا بعد نداشته باشن. شهید مطهری در جای قشنگ این قضیه رو باز میکنه. خب میخائیل نعیمه ادامه میده، فروتنی برای حق به هر صورت و مظهری که حق برایش تجلی نماید. این نیروی قهرمانی، یعنی این نیروی قهرمانی او که فروتنی در برابر حق است، همیشه محرک و برانگیزاننده است، اگرچه روزگارها از آن بگذرد. امروز، ببینید باز یکی از اون تعابیره، امروز و هر روز که شوق ما برای پیریزی بنای صالح و فاضلانه بشریت شدید شود و به سوی آن بازگردیم، اگه یه روزی بخوایم از نو بشریت رو پای ریزی کنیم و به سوی اون بشریتی که باید باشه به اون مدینه فاضله بازگردیم، راستی و بر هر مورخی هر چه هوشمند و نابغه باشد محال است بتواند تصویری کامل از شخص عظیمی مثل علی به تو بدهد، اگر چه در هزار صفحه باشد. یعنی اگه ما بخوایم به اون دنیای مدینه فاضله برگردیم، باید بریم از یک عده‌ای بپرسیم. اون وقت خواهی دید که این علی اگر هزار صفحه هم در موردش بخوانی نمیتونی بفهمی کی بوده. زیرا آنچه این قهرمان مرموز عرب تفکر و تأمل نموده. ببینید این چطوری به عرفان امیرالمؤمنین رسیده. این به عوالم درونی امیرالمؤمنین دست پیدا کرده، اون عوالم مخفی علی را کشف کرده و داره برای من و شما میگه. زیرا آنچه این قهرمان مرموز عرب تفکر و تأمل نموده، گفته و عمل کرده، نه فقط گفته، گفته و عمل کرده، در میان خودش و پروردگارش بوده. عالمی است که ما بهش راه نداریم، نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده، و آن بسیار بسیار بیش از آن است که به دستش نمودار شده یا به زبانش آمده یا قلمش آشکار ساخته. پس هر تصوری که از او ترسیم کنیم ناچار صورت ناقصی از اصل کامل علی است. علی از قله‌های افراشته روح، فکر و بیان است در هر زمان و هر مکان. علی مال امروز نیست، مال دیروز نیست، مال من نیست، مال شما نیست، مال تمام زمانها و مال تمام مکانهاست. یک اندیشمند و نویسنده معروف دیگر عرب، جبران خلیل جبران، شاید بعضی از شما کتاب‌های جبران خلیل، شاید بیش از 20 تاش به فارسی ترجمه شده، شاید بعضی از شما رمان‌های او را خونده باشید. علی روح کلی بود که آهنگ ابدیت را در فضای عرب منعکس نمود. ببینید این علی را چطوری شناخته. علی روح کلی بود که آهنگ ابدیت را در فضای عرب منعکس نمود. گفت بیاید ابدی باشید، فقط دنیوی نباشید، نه با مردنتون تمام بشید، بیاید به من بپیوندید، همه تون رو ابدی کنم. الان من و شما اینجا نشستیم، ابدیت را چطوری فکر میکنیم؟ برادر و خواهر من، مقداد ابدی نیست، مالک اشتر ابدی نیست، عمار ابدی نیست، عمر ابن حمق ابدی نیست، ده ها و صدها نفر قنبر غلام علی ابدی نیست. اینا چه کردن ابدی شدن؟ خودشونو با علی پیوند زدن ابدی شدن. میگه علی اینو برای عرب آورد، اما نفهمیدن. علی روح کلی بود که آهنگ ابدیت را در فضای عرب منعکس نمود، اما چون بزرگتر از زمان خودش بود، مردم نه او را شناختند و نه سخنش را درک کردند. آری آنچه هر کس درباره او گفته است به منزله قطره‌ای در کنار دریا یا دانه‌ای در فضای صحراست. و فی عقیدتی ان علی ابن ابی طالب اول عربی جاوز الروح الکلیه و سامرها، به اعتقاد من فرزند ابو طالب نخستین شخصیت عرب بود که با روح کلی عالم ارتباط برقرار کرد و با او سخن گفت و دمساز گردید. تا حالا چند تا از این گفته ها رو تو شعرهای شعرای ما دیدید؟ چند نفر تونستن اینجوری خودشون رو با علی پیوند بزنن؟ تازه این مسلمان نیست. به اعتقاد من فرزند ابو طالب نخستین شخصیت عرب بود که با روح کلی عالم رابطه برقرار کرد و با او دمساز گردید و سخن گفت. لبانش نغمه دلنگیز روح کلی را به مردمی زمزمه کرد که پیش از آن نشنیده بودند. میگه علی سخنان وحی خدا را به مردم میگفت، اما مردم این را نشنیده بودند. بدین خاطر، به این جهت که این حرفا را تا اون وقت مردم نشنیده بودند، بدین خاطر آنان میان راه‌های پرفروغ بلاغت او و تاریکی‌های گذشته خود حیران ماندند. هر کس شیفته و این برای امروز ما هم هست، هر کس شیفته و دلداده علی شد، شیفتگی و دلدادگیش به رشته‌های فطرت بشری او بسته است. هر کس علی را باور کرد، خودش را به او گره زد، به خاطر پیوند علی جوی او و حق جوی اوست. و هر که با او به دشمنی برخاست از فرزندان جاهلیت بود. آری علی از دنیا رفت در حالی که شهید عظمت خود شد. میگه علی را کشتن چون نفهمیدن کیه، چون نتونستن باورش کنن، گفتن فیلم بازی میکنه، نقش بازی میکنه، مگه میشه یه نفر انقدر خوب باشه؟ علی از دنیا رفت در حالی که شهید عظمت خود شد و مات و صلات بین شفتی. علی از دنیا رفت در حالی که بین دو لبش نماز بود و خدا بود. عجب سخنان بلندی. علی درگذشت در حالی که دلش از شوق پروردگار پر بود. عرب حقیقت مقام و قدرش را نشناخت تا آنکه از همسایگان عرب مردمی از پارس از ایران به پا خواستند که فرق میان کویر و سنگ ریزه را شناختند. او چشم از جهان فرو بست پیش از آن که رسالت خود را به تمامی و کامل به جهان برساند. علی درگذشت مانند درگذشتن پیامبرانی که در جوامعی و میان مردمی مبعوث می شدند که شایستگی پذیرش او را آنان را نداشتند، او را درک نکردند. زمانی ظهور می کردند که زمان آنان نبود و خدا را در این کار حکمتی است که خود بدان داناتر است. آری خیلی عجیبه، علی پیش از زمان خود بود و من از این راز آگاه نیستم که چرا روزگار گاهی افرادی را در زمانی پیش از زمان خودشان به وجود می آورد. جالب این است که امیرالمؤمنین خودشم به این مطلب اشاره می کنه. می فرماید در آخر خطبه 149 می فرماید غدن ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی. فرداها منو خواهند شناخت، اون وقتی که دیگر در بین شما نباشم، اونها پرده از افکار من برخواهند داشت. یکشف لکم ان سرائری، اما بعد از این که دیگران جای منو گرفته باشند. میگه امام علی زندگی را بدرود گفت در حالی که همچون همه پیامبران در هر شهری که قدم میگذاشت فدای اون شهر برای روح بزرگ او تنگ بود و در میان هر جمعیتی که زندگی میکرد با افکار بلند او آشنایی نداشتند. علی در زمانی زندگی میکرد که زمان واقعی او نبود. این گفته چند نفر از مسیحی ها بود راجع به امیرالمؤمنین. خب باز چند تای دیگه هستن که بهشون میرسم. یه سوالی اینجا برای شما ایجاب میشه، اینا از علی چه دیدند که من ندیدم؟ یا نه من دیدم شاید نفهمیدم، چون علی همیشه پیش روی من بوده، همیشه این نهج البلاغه پیش روی من بوده، اما در قفسه کتاب خونم. علی چه بشری بود؟ زندگیش که اینها را مسحور خودش کرده چگونه بود؟ اجازه بدید یه قدری زندگی امیرالمؤمنین برای شما باز کنم، یه مقداری فضائل امیرالمؤمنین رو در مورد خودش بگم. ببینید اون چه اینها را عوض کرده اینه. امیرالمؤمنین وقتی به حکومت رسیدن، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند رفتن منبر، بعد از در اثنای منبر فرمودن به خدا قسم مردم، به خدا قسم تا یک درخت خرما در مدینه داشته باشم یک درهم از اموال عمومی شما را خودم مصرف نمی‌کنم. آقا مگه حقوق نباید بگیری؟ باشد من احتیاجی ندارم. علی که لازم نیست قسم بخوره، اما قسم میخوره، به خدا قسم تا یک درخت خرما در مدینه داشته باشم یک درهم از اموال عمومی بیت المال رو برای خودم بر نمیدارم. بعد فرمود خودتونو گول نزنید، وقتی برای خودم بر نمیدارم پس مطمئن باشید به شما هم به ناحق چیزی نخواهم داد. وقتی به حق حاضر نیستم خودم وردارم، کسی دنبال ناحق نیاد. میدونید چی اینا رو آتش میزند؟ این مسیحی ها رو اونجا که آتش را به دست برادر خودش نزدیک میکنه، عقیل که آمده به ناحق یه کمی مساعدت بگیرد. چی اینا را عوض میکنه؟ هارون ابن انتره میگه رفتیم امیرالمومنین داشت سخنرانی میکرد، بله امیرالمومنین نشسته بود جایی، رفتیم دیدیم که یه لباس کهنه تنشه، هوا هم یه قدری سرد بود. میگه من عرض کردم یا امیرالمومنین خدا برای شما تو بیت المال حق قرار داده، خلفای قبل از شما که مردن کلی به بیت المال بدهکار بودن، بالا کشیده بودن. صحیح بخاری نوشته، صحیح بخاری بالاترین کتاب اهل سنت بعد از قرآنه. اونجا نوشته در قضیه بیعت برای عثمان نوشته وقتی عمر خلیفه دوم خواست از دنیا بره گفت نگاه کنید ببینید من چقدر بدهکارم. رفتن حساب کردن 86,000 سکه طلا به بیت المال بدهکار بود. نمیگم الان سکه طلا چقدره، اینقدر بهتون بگم که پیغمبر یه وقتی به عبدالله جعفر که بعدن شوهر حضرت زینب میشه 3 درهم دادن، فهمیدن برو یه گوسفند بخر. این رفت یه دهات مدینه گوسفند خرید به 2 درهم به جای 3 درهم. گوسفند آورد داد به پیغمبر، یه درهم هم داد. پیغمبر او را دعا کردن که پولدار شد، فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک. 2 درهم یه گوسفند میدادن، هر یه دینارم شما بگو 10 درهم بوده. 86,000 سکه، 86,000 دینار خلیفه دوم به بیت المال بدهکاره که میمیره، یعنی 860,000 درهم، هر دیناری 10 درهم. به هر 2 درهم هم یه گوسفند بدن، پول 430,000 گوسفند ناقابل است. خلیفه اولم بدهکار بود، خلیفه سوم انقدر بدهکار بود که اموالش را تقسیم کردن، یک هشتمش رسید به 4 تا زنش، به هر کدوم 25,000 سکه طلا رسید. یعنی 800,000 سکه طلا ناقابل ارث ایشون شده. اما امیرالمومنین وقتی از دنیا میره اینجوری نیست، از بیت المال میگه یه درهم من بر نمیدارم، قسمم میخوره. بالاترشو بگم، همون صحیح بخاری نوشته، پیغمبر ما از عایشه هم میگه، میگه تا وقتی پیغمبر از دنیا بره 3 شب پشت سر هم نشد که ما با شکم سیر بخوابیم، هی یه شب گرسنه بودیم. و عایشه میگه توفی النبی و درعه مرهونتون عند یهودی به 30، والله باید اینا رو نوشت قاب کرد زد بالای مساجدمون. پیغمبر خدا از دنیا رفت و زرهش رو پیش یه یهودی برای 30 درهم گرو گذاشته بود. پیش مسلمان ها نمیذاشت، چون اگه میفهمیدن قبول نمیکردن، فوری میومدن پول میدادن پیش یه یهودی. بعد امیرالمومنین رفت قرض پیغمبر رو داد، زره رو گرفت. این پیغمبر ماست، این امیرالمومنین ماست. ولذا یک مسیحی میگه اگر او نام میبرد، من میگم ولی به شرط اینکه صلوات ها درست باشد، میگه اگر محمد هیچ کاری نکرده بود الا اینکه فقط یک نفر مثل علی تربیت کرده بود بس بود، چون او میفهمه امیرالمومنین کیه، او میفهمه امیرالمومنین کیه. پیغمبر از دنیا میره، همه چیز مال پیغمبر است، اما تصرف نمیکنه در بیت المال، میده به فقرا، خودش زرهش گروه. امیرالمومنین را میاد میبینه که یه لباس کهنه تنشه، عرض میکنه آقا چرا حقوقتون را ور نمیدارید؟ حضرت فرماید به خدا قسم من از اموال شما چیزی ور نمیدارم، این لباسی هم که تن من میبینید با خودم از مدینه آوردم، از شما چیزی بر نداشتم. بعد فرمود لباس دیگری هم ندارم که بپوشم، همینه. ولذا یه وقتی داشت خطبه میخوند پیرنشو هی تکون میداد، اینطوری میکرد. کسی گفت چرا پیرنشو اینجوری میکنه؟ گفتن آخه پیرنش خیس بوده، حالا میچسبه به بدنش، اذیتش میکنه، اینجوری تکون تکونش میده که نچسبه، خوش بشه. گفت خب یه لباس دیگر بپوشید. گفتن آخه ایشون لباس دیگری ندارد، این امیرالمومنین است. شما و بنده چند تا لباس داریم؟ چند جفت کفش داریم؟ از هر کدوم چند تا؟ او خلیفه مسلمین است. امام زمانم که بیاد اینجوری خواهد بود. یکی از چیزایی که مردم زمان حضرت را تکم میده همینه. وقتی ببینن ارزش به داشتن لباسهای مختلف نیست. خلیفه مسلمین ها، خلیفة الله، امام زمان اینجوری زندگی میکنه، دیگه من دنبال این نیستم که 16 دست لباس دارم 17 را بخرم. این لباس رو میخوام برای عروسی آبجیم داداشم نمیدونم فامیلم بپوشم. حالا اون لباس اون ماه چه خبره، چطور شده؟ خب اونا دیگه دیدن. نه دیگه اینا تمام میشه، اینا تمام میشه وقتی میبینم امیر من، امیری که جان من است، زندگیش این طوریه، دیگه چرا من دنبال این چیزا بدوم؟ من دیدم بعض مراجعی که از دنیا رفتن دو تا قبا داشتن، یه قبای مشکی، اینم لازمه براشون که روزای وفات بپوشه، یه قبای غیر مشکی، یه دونه هم عبا بیشتر نداشت، یک پیرن داشت. دیدم مرجعی که وقتی مرد یه دونه پیرن و یه دونه زیر شلوار بیشتر نداشت. گفتن تو اتاق خودش می نشیند، اینو میشورم، خشک میشود، میپوشد. میگه چطور من پول امام زمان را بدم دو تا پیرن؟ نه یکی بسه. بعض مراجع ما اینجوری هستند. تازه بعضشون از پول سهم امام اصلا استفاده هم نمی کنند. از پول سهم امام بعضشون اصلا استفاده نمی کنند. خب میگه دیدم، امیر رافع میگه، میگه دیدم امیرالمؤمنین مالیات آوردن از جایی، تو مالیات ها برای امیرالمومنین فرمودن اینا رو بذار داخل بیت المال. تو این مالیات هایی که آورده بودن یه دونه گردنبند مروارید بود. دقت کنید، این گردنبند مروارید را جزء اون چیزایی که آمده بود گذاشتیم تو بیت المال. ابن ابی رافع هم مسئول بیت المال با امیرالمومنین، تو خانه امیرالمومنین رفت آمد زیاد داره، به نخره شبا جلسه دارن، بحث دارن. زینب دختر امیرالمومنین برای روز عیدی، عید قربانی بوده ظاهرن یا فطری بوده، دارد عید بود، گفت ابی رافع بله این گردنبند رو به من آریه بده، آریه مضمونه، ضمانت میکنم که برش میگردونم. خود ابی رافع هم ضمانت میکنه، مثل چکی که یه نفر دیگه پشتش امضا میکنه. گردنبند رو داد به دختر امیرالمومنین که برای روز عید بپوشد، بندازه گردنش. چرا؟ به نخره ملکه. حالا درسته تو خاندان امیرالمومنین حرفا نیست، اما زینب ملکه عرب محسوبه دیگه. حالا هنوز عید نشده، هنوز عید نشده، گردنبند آورد داخل خونه امیرالمومنین. فرمودن این چیه؟ از کجا آوردی؟ عرض کرد اینو از بیت المال آریه گرفتم برای 3 روز. امیرالمومنین صداش بلند شد، ابن ابی رافع رو خواست، فرمود در مال مسلمین بدون اجازه مسلمان خیانت میکنی؟ شروع کرد ابی رافع به لرزیدن، مولا به خدا پناه میبرم چه خیانتی کردم؟ فرمود این گردنبند رو کی داده به زینب؟ مگه تو مسئول بیت المال نیستی؟ عرض کردم آقا آریه خواسته برای 3 روز، اونم آریه مضمونه است، من ضامنم اگه از بینم بده باید خونم و خالصه بفروشم بدم، باید برگردونم. فرمودن نه 3 روز نه، همین الان میری میگیری برش میگردونی، و اگر یه بار دیگه هم از این کارا بکنی به سختی مجازاتت میکنم. تازه اگر آریه مضمونه نبود که تحت هر شرایطی باید یا خودش یا قیمتشو برگردونی، مطمئن باش دخترم زینب اولین کس از بنی هاشم بود که انگشتاشو قطع میکردم. این امیرالمومنینه، فامیل و دوست و آشنا و قموخیش و این حرفا نیست. حالا چرا اینا هست؟ چرا این مسائل میشه؟ برای اینکه برای من و شما نقل بشود. فوراً رفت گفت ای دختر علی این انگوش این گردنبندو بده. چرا؟ بابات اینجوری گفته. عجب، آمد پیش پدرش عرض کرد بابا من دختر شما هستم، از این گردنبندم که چیز کم نمیشه، شما میخواید روز جمعه اینا را به مردم بدید، تا جمعه که هنوز وقت هست، کرایه میخواد کرایه‌شو بدیم. فرمودن دخترم آدم نباید به خاطر اشتهای نفس، به خاطر خودخواهی نفسش پا را از دایره حق بیرون بذاره. حالا ببینید علی دخترشو چطوری حساب میکنه، نمیگه خب این دختر منه، یه سرگردن از بقیه بالاتره، یه پله از بالاتره. فرمود تو با زنهای مهاجرین در رتبه برابری. زینب در چشم علی با اونها برابر است. فرمود مگه اون زنهای مهاجرین که در رتبه با تو برابر هستن میتونن یه همچین گردن بندی بردارن؟ دسترسی به بیت المال دارن که همچین گردن بندی را دو سه روز بندازن گردنشون که تو این کارو کردی؟ نمیذاره به عید برسه اصلا بندازه گردنش، تا میبینه تمام شد. بله، تقسیم ظالمانه به دین معاویه است. دین علی نبیش دهد با کسی نکم. خدا بیامرز شهریار را. حضرت با قنبر رفتن بازار. ببینید اینا رو برای چی داریم میگیم؟ اینا چیزاییست که این مسیحی‌ها رو تکن داده. دیدن اون پول او را تکن، علی را تکن نداده. بیت المال مدینه را باز، بیت المال کوفه را باز میکنه، همش را تقسیم میکنه، کفش را جارو میکند، بعد وامیسه اونجا نماز میخونه. خدا را شکر که این اموال به دست من به مردم داده شد. ایناست که این مسیحی‌ها را تکن میده. پول چشمش را نمیگیره و هیچ چیز دیگه چشمشو نمیگیره. با قنبر رفتن بازار، دوتا پیرن خریدن از پول شخصی خودشون، دوتا پیرن بخرن. مغازه اولی رفتن، تا وارد شدن سلام علیکم، السلام علیکه یا امیر المؤمنین. این شناخت، حالت خوبه؟ خب موفق باشی، معید باشی. رفت از کسی که میشناسدش چیزی نمیخره. عجب، حالا من میرم یه جایی که منو بشناسن جنس خوب بهم بدن. رفت گشت یه مغازه‌ای، خود مغازه داره رفته بود، پسرش تو مغازه بود. پسر امیرالمومنین رو نمیشناخت، اون وقت تلویزیون نبود دیده باشنش همشون. حضرت دو تا پیرن خرید، یکی به 2 درهم، یکی به 3 درهم. 3 درهم یه رو که گرونتر بود داد به قنبر. قنبر اعتراض کرد، گفت آقا شما خلیفه هستید و از میگه از پیرن 2 درهمی کمترم دیگه نبود، ارزون ترین پیرن خرید. حضرت فرمودن قنبر تو جوانی، اقتضای سن دینه که آراسته باشی و منم حیا میکنم که خودم بالاتر از تو باشم، چون پیغمبر شنیدم فرمود به غلامهاتون از همونی که میپوشید بپوشانید و همون غذایی که میخورید به اونا هم بدید. این امیرالمومنینه. و لذا در نهج البلاغه خطبه 175 میفرماید ایها الناس انی والله ما احصكم على طاعه الا واسبقكم اليها ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها قبلكم انها. مردم به خدا قسم من شما را بر هیچ طاعتی، به هیچ طاعتی دعوت نمی کنم، نمیگم این کارو انجام بدید مگر اینکه خودم قبل از شما اون کارو انجام داده باشم، و هیچ کاری را نمیگم انجام ندید الا اینکه خودم اون کار را ترک کرده باشم. این امیرالمومنینه، من چقدر او را میشناسم. تازه اینا امیرالمومنین را ندیدند، اگه میدیدن چه میشد؟ اخلاق امیرالمومنین را دیدن، این حرفا را زدن. اون زمان داریم یهودی، امیرالمومنین یه رای را میرفت با یه یهودی همراه شد. یهودی ها نمیدونست این خلیفه مسلمینه. شروع کردن صحبت کردن، چند تا مطلبی صحبتی فلانی، اختلاط خلاصه بین راه، صحبت کنن کوتاه بشه مثلا راه. اولم پرسید که شما کجا میرید؟ حضرت فرمود کوفه. به دوراهی کوفه و اون جایی که اون یهودی میخواست بره رسیدن. امیرالمومنین راشو کج کرد با این اومد. یه مقداری که رفتن یه مرتبه این یهودی وایساد، گفت مگه تو نگفتی میخوام برم کوفه؟ فرمود چرا؟ پس چرا با من میای؟ حضرت فرمود پیغمبر ما فرموده که از ادب همراهی اینه که یه چند قدمی دوستت را مشایعت کنی. ما با هم رفیق شدیم، یه چند قدمی من دنبال شما اومدم به خاطر احترام شما. عجب. گفت حالا که این کار کردی منم باید تا کوفه همراه تو بیام. نه من راضی نیست. نه اصلا من از تو دارم چیز یاد میگیرم، میخوام از تو استفاده کنم. کوفه میام اونجا آشنام دارم، میرم سر میزنم. آقا وارد کوفه شدن، یکی رسید گفت السلام علیک یا امیرالمومنین. یهودی فهمید ای بابا اینی که برا من یهودی، اولم گفته بود من یهودیم، برا من یهودی چند قدمی مقداری از راه مشایعت کرده، خلیفه مسلمینه، نه نوکر داره نه پاسبون داره نه همراهش محافظه. اون اواخر محافظ داشت امیرالمومنین، البته که میخواستن خوارج بکشن، ولی این قبل از اونه. نه اسب سواره نه الاغ، اونم به این سادگی لباسش مثل منه. همونجا گفت من میخوام مسلمان بشم. این دین شما دین حق. اگر این مسیحی ها و یهودی ها امیرالمومنین رو دیده بودن همینطور میشد. ندیدنش اینجوری عاشقشن، اگه میدیدن چی میشد؟ اینا علم علی رو هم ندیدند. بذارید از یکی دیگه از مسیحی ها براتون یه مطلبی بگم. یک کسی از این مسیحی ها هست به نام کشیش نرسیسیان. کشیش نرسیسیان کیه؟ دبیر اول سفارت انگلیس در بغداده، در زمانی که انگلیس تحت حکومت بغداد، تحت یعنی عراق تحت حکومت انگلیس است. توجه کنید ما هم رایزن فرهنگی داریم دیگه داخل سفارت هامون، اون زمان انگلیس هم داشته، تبشیری هن اینا. این کشیش دبیر اول سفارت هم هست، خب زبان عربی را کامل بلده، قبلا هم تو کشورهای عربی خدمت کرده. وارد عراق که میشن میگن اینجا شیعه هستن، مردمونش فرق دارن. خب اینا چی میگن؟ میگن امامی داریم، علی ابن ابی طالب. خب از این علی چی مونده؟ نهج البلاغه. نهج البلاغه رو میخونه، یا علی یه بار دو بار مثل همشون. خودش کجا دفنه دیگه؟ از این چی هست؟ این احادیث هست، این روایات هست. شخصیت امیرالمومنین را حسابی مطالعه میکنه، بعد پا میشه میره کوفه، پا میشه میره نجف سر قبرش، میره کوفه مقر حکومت را ببیند، مسجد کوفه را، همه را میره بازرسی میکنه. ببینید بعد یه حرفی داره این مرد کشیش نرسیسیان، طبعا هم برای جاسوسی آمده دیگه. اما ببینید بعضی وقتا اون عظمت امیرالمومنین باعث میشه که اون حرف حق را بزنند. کشیش نرسیسیان میگه اگر این خطیب بزرگ، یعنی امیرالمومنین، اگر این خطیب بزرگ در عصر ما همکنون بر فراز منبر کوفه پا می گذاشت، شما مسلمان ها می دیدید که مسجد کوفه، اونایی که رفتن مسجد کوفه رو دیدن، می دونید مسجد کوفه چقدر بزرگه، چندین هزار متر وسعتش. واقعا من مسجدی به اون بزرگی در ایران ندیدم. اگر این خطیب بزرگ در زمان در عصر ما همکنون پا بر منبر کوفه می نهاد، می دیدید که مسجد کوفه با آن عظمت و پهناوری از ما اروپایی ها موج می زد، یعنی جا به شما نمی دادیم. می آمدیم تا از دریای سرریز دانشش روحمان را سیراب کنیم. ببینید اینا، ما امیرالمومنین را به تاریکی شناختیم، اونا درست شناختن. مگه اونا از علم علی چی دیدن؟ یه چند موردی که هست، شاید مثلا 200-300 مورد خاص باشه. یکی که برای شما میگم، یه یهودی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد شما خلیفه مسلمینی؟ بله. یه عددی را به من بگو که این عدد قابل تقسیم بر 2, 3, 4, 5, 6 تا 10 باشد. یه عددی به من بگو از 2 تا 10 به همش تقسیم بشه، باقی مونده هم نیاره. هیچ حضرت مکس نکرد تا حرف این تموم شد، فرمود اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک، هفته رو در سال ضرب کن. اون وقت هم اونها سال را 360 روز می دونستن، اونها هفت روز را در 360 روز ضرب کن، میشه 2520. یهودی رفت یه حساب کتابی کرد، آمد گفت من میخوام مسلمون بشم. با همین یه سوال ما علی را به تاریکی شناختیم، اونا با یه سوال مسلمان می شدند، با یه سوال. خب علم امیرالمومنین که الا ماشاءالله زیاده. در یه خطبه فرمود اگر میخواستم از این آب روان برای شما نوری بیرون میآوردم که شبهای شما رو مثل روز روشن کنه. الان من شما میفهمیم که از آب میشه سد بزنی برق بگیری. او داره به الان من شما اشاره میکند. الا ماشاءالله از این مسائل هست تو فرمایشاتشون. اما من چقدر دنبال کردم. ابو رافع میگه یک عیدی بود، عید خدمت امیرالمومنین رسیدم برای دیدن حضرت. موقع نهار بود، حضرت یک کیسه نون خشک آورد، سرشو مهر کرده بود یه وقت بازش نکنن، مهرشو شکست، کیسه رو باز کرد، دیدم نان جوی خشکه. گفتم آقا چرا مهر میزنی؟ میترسی یه وقت کس دیگه از این نونا که کس نمیتونه بخوره بیاد بخوره ازش؟ حضرت فهمدن میترسم یه وقت حسنین بخوان من غذای بهتر بخورم به این نونا روغن بزنن، روغن زیتون بهشون بزنن. هر وقت نون خالی اگه میخواست با یه خورشتی بخوره، خورشتش سرکه یا نمک بود. اگه بالاتر از این دوتا یه وقت بنا بود بخوره تو مهمانی جایی مثلا، سبزیجات بود. و بالاترین طعامی که میخورد یه مختصری شیر شتر بود. نوشته خودش فرماد در سال یه بار گوشت میخورد، اونم عید قربان، میگفت چون امروز همه میتونن گوشت بخورن در تمام بلاد مسلمی. روزای دیگه غذاش اینجوری بود. ابن ابوالحدید سنی نوشته. این امیرالمومنین ماست. انقدر ساده زندگی میکرد و به دیگرانم آموزش میداد ساده زندگی کنید. آموزش میداد. یکی از فرماندارها را که حالا میخواد اعزام بشه برای فرمانداری، حضرت گفتن فردا بعد از نماز ظهر بیا دیدن من. رفت. میگه موقعی که اونجا نشسته بودیم دیدم یک کاسه گلی خالی جلوی حضرت است با یک کوزه آب. یک کیسه کنارشون بود، پیش کشیدن مهر زده بودن سر کیسه رو. من خیال کردم حضرت میخواد این کیسه مهرموم رو واکنه، حتما یکی از اسرار تو اینه یا یک غنیمت گرانبهای توش، مال بیت المال، منو امین دونسته میخواد به من بسپردش مثلا که ببرم اون شهر. خلاصه همینجوری خیره شدم به این کیسه، دیدم حضرت در این کیسه مهر شکست، کیسه رو باز کرد، دیدم آرد الک نشده جوه، یه قدر ریخ داخل کاسه، یه قدری هم آب بهش اضافه کرد، شروع کرد خوردن. منم فرمود بخور. میگه من حیرت کردم، گفتم یا امیرالمومنین این چیه، چه رفتار شماست؟ این عراق با این همه ناز و نعمت در اختیار شماست، اون وقت شما در کیستونم مهر میکنید، یه وقت کسی نیاد از این بخوره؟ فرمود بخلم نمیاد که مهرش کردم، میخوام یه وقت آرد دیگری اشتباها قاطیش نکنن، یا یه کسی نخواد به من رحم کنه غذای بهتر بخورم، به اینا روغن بریزه یا آردها رو علک کنه. انا اکره ان ادخل فی بطنی الا طیبا، من نمیخوام از اموال بیت المال بخورم، این از مال شخصی خودمه، حاضر نیستم چیز دیگر رو قاطیش بکنم. فرماندارشو اینجوری داره بهش یاد میده که فرماندار، منی که امام تو هستم اینجوریم. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمری و من طعمهی به قرصی، الا و انکم لا تقدرون على ذلك، نامه 45 نهج البلاغه، ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، به خدا قسم از لباس این دنیای شما، نه دنیای من، لباسم همینیست که تنمه و روزی به اندازه دو قرص نانم بیشتر نمیخورم. بعد میفرماید شما نمیتونید مثل من باشید، اما میتونید منو یاری کنید. چطوری؟ اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، تقوا داشته باشید، من علی را یاری کردید، درست باشید، با ورع باشید، از حلال حرامهای خدا چشم بپوشید، امام زمان را یعنی یاری کردید. زندگی علوی همون زندگی مهدوی است. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، نامه 45 نهج البلاغه است، بخوانید. تنها جایی است که امیرالمومنین از خودش صحبت می‌کنه، از زندگی شخصی خودش. می‌فرماید به خدا قسم من از این دنیای شما چیزی جمع نکردم، لباس زاپاس حتی ندارم، همینیه که تنمه. غذای دیگه غیر از این دوتا قرص نان که میبینید نمیخورم، نمیرم بیرون جلوی شما یه چیزی بخورم، تو خونم یه چیز دیگه. بعد میفرماید که حالا من این نعمتهای دنیا را میخوام چه کنم در حالی که فردا باید تو یه وجب جا بخوابم. و نفس و مذان نها فی قدن جدت تنقطع و مفصل است، ببینید آنجا را. واقعا عجیبه این نامه 45 و اگه 100 بار بخونید جا داره. ببینم اقلا امام من چه جوری بوده. عیدش نان جو میخورد یا آرد میخوره. چرا؟ برای اینکه نفسشو ادب کنه. مثل من نیست. حالا در مقابلش احنف ابن قیس میگه دربار معاویه رفتم، نهار شد، موقع نهار انقدر غذاهای جور و جور آوردن من تعجب کردم، ولی غذاها رو میشناختم، اما یه غذایی بود نمیشناختم، تا حالا ندیده بودم. به معاویه گفتم این چه غذاییه؟ معاویه گفت ها، این میدونی چه غذاییست؟ این یه غذاییست از روده های مرغابی، با مغز گوسفند میپزن، ببینید، با روغن پسته سرخش میکنن، بعد روش شکر نیشکر را تو آب حل میکنن، غلیظ میریزن روش، داغ داغ میارن ما بخوریم. احنف ابن قیس، معاویه خواست قیافه بگیره، احنف ابن قیس میگه تا اینو شنیدم بی اختیار زدم زیر گریه. معاویه گفت چته؟ گفتم یاد امیرالمومنین افتادم، یه روز خونش بودم، موقع نهار شد، فرمود ظهر با ما باش، موندم، یه کیسه ای آوردن مهر شده بود. زمان خلافت حضرت همیشه اینجوری غذا خورده، چون از اموال خودش میخواد بخوره. عرض کردم این چیه؟ فرمودن قاووت جو، آرد جوی سبوس نگرفته. عرض کردم چرا مهرش دزده؟ شوخی کرده با حضرت. حضرت فرمودن خیر، میخوام حسن و حسین یه وقتی چیزی قاطیش نکنن که برای من مثلا خورش بشه. بعد گفتم آقا حالا اگه خورش باشه چی میشه؟ حرامه بخورید؟ فرمودن نه، وی حک انی لستو که انت. این فرمایش البته در نهج البلاغه خطاب به عاصم ابن زیاد آمده. وی حک انی لستو که انت، ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعافه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. خدا واجب کرده امام عادل زندگیش را جوری فقیرانه برگزار کنه که فقر به فقرا سخت نشه. اونها بگن امام ما هم همینطور زندگی میکنه، همین غذا را میخورد. سفیر روم آمده بود کوفه، ظاهرا یکی دو روز تو کوفه گشته ببینه اوضاع و احوال چیه. از جمله رفته مسجد کوفه، بعد آمد خودش رو معرفی کرد. مهمانهای خاص رو امیرالمومنین میفرستاد خونه امام حسن. آمد خونه امام حسن، شام، موقع شام خوردن غذا آوردن. تا غذا رو، حالا غذای آنچنانی هم نبود بگیم 7-8 تا غذا، اما این ضمناً شاید هم خواست یه تعریضی بزند. تا غذا رو گذاشتن جلوش گفت که این برای من خوردنش سخته. چرا؟ گفت رفتم مسجد کوفه، بعد از نماز یه عربی را دیدم آمد افطار کنه، آرد جو را مشت کرد ریخت تو دهنش، با کوزم آب میخورد روش. به منم تعارف کرد، من دیدم نمیتونم این غذا رو بخورم، ولی دلم سوخت که اینقدرم سخاوتمند بود. تا سفیر رومی حرف زد، امام حسن زد زیر گریه، گفت آقا حرف بدی زدم؟ حضرت فرمود نمیدونی اون کیه؟ اون خلیفه مسلمینه، سفیر روم، او پدر من خلیفه مسلمین است. او اینطوری زندگی میکنه. سفیره خواست تعریض بزند، شاید برعکس شد. یه روز امیرالمومنین در ایام خلافتش حلوا آوردن جلوی حضرت گذاشتن، نمیخورد البته، حضرت میبخشید، اما وقتی حلوا رو آوردن داغ بود خیلی، اون وقت هم مثلا نبود روغن نباتی و این غذایا نبود که. حضرت یه انگشت از این حلوا برداشتن آوردن جلوی بینیشون بو کردن، فرمودن چه رنگ زیبایی داره، چه بوی خوبی داره، ولی علی از طعمش خبر نداره. گفتن آقا تا حالا حلوا نخوردید؟ فرمود نه. گفتن مگه بر شما حرامه؟ حضرت فرمود حلال خدا حرام نمیشه، ولی چطور خودم رو راضی کنم که شکمم سیر باشه در حالی که در اطراف مملکتم آدمهای گرسنه زندگی کنن؟ بله، این امام منه. همینجاش افتخار دارد، همینجاست که اونا رو تکون میده، همونجاست که همیناست که انسان ساز است. همون نامه 45 یه فرمایشی دارد به قدر این فرمایش عجیب و تأثیرگذار است که بارها بنده روش فکر کردم، شاید بیش از 100 بار اگه مبالغه نکنم. میفرمایند اعقنع نفسی به ان یقال هذا امیرالمؤمنین، دلمو خوش کنم به این که به من بگن تو امیرالمؤمنینی، تو مولایی، دلمو خوش کنم به این که بیان دستمو ببوسن، به من دست بمالن، به صورتشون بمالن، یا مثلا آب وضوی منو بگیرن. اعقنع نفسی به ان یقال هذا امیرالمؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوة لهم فی جشوبة العیش فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه حبها علفها. به خودش مثال میزنه، میگه میخواید مثل گوسفندی باشم که همه هم و غمش علفشه. به خودش داره میگه، نه به کس دیگه. این امیرالمومنین منه. اون مسیحی هم اینا را دیده. نامه 45 با مردم در تنگی ها، در سختی ها، در گرسنگی ها همراهی نکنم؟ بیفرماید چطور من سیر بخوابم در حالی که شاید در حجاز اول یمامه یا در یمامه کسی باشد که یادش نباشه کی شکم سیر غذا خورده خوابیده. ولذا 2 الی 4-5 لقمه نوشتن غذا میخورد. یک شب پیغمبر، کسی آمد به پیغمبر عرض کرد آقا من گرسنه‌ام. پیغمبر رفتن اتاقهای یکی یکی، همسرانشون چیزی نبود، اومدن تو مسجد فرمودن کی امشب این بنده خدا را مهمان میکنه؟ علی عرض کرد من. بردش خونه مهمان را. به حضرت زهرا فرمود شام چی داریم؟ حضرت فرمود فقط بخواد به اندازه غذای بچه ها داریم، هیچی نداریم، ولی میدیم به مهمان. به اندازه که دوتا بچه حسنین کوچیک بودن بخورن، یه نفر را سیر میکرد، نه بیشتر. حضرت فرمودن پس چراغ و خاموش کن. چرا؟ برای این که این مهمان نبیند که علی ادای غذا خوردن جلوی او در میاره و غذا نمیخورد که مهمان غذا بخورد و سیر شود. علی فقط دستشو میبره طرف کاسه و میاره دم دهنش، ادای غذا خوردن در میاره. این امام من است. این چیزیه که اون مسیحی را تکون داده. میبینه صاحب همون شمشیر ذوالفقار اینجور زندگی میکنه. این چیزیست که او را عوض میکند. ولذا میگن علی کی گفته مال شماست؟ جرجرداق، عرض کردم هنوزم زنده است، یه مسیحیه. جرجرداق در این کتابش که واقعا شاهکاریست در ادبیات عربی و شاهکاریست در مورد زندگی امیرالمؤمنین ما، میفرماید او امام، میفرماید جرجرداق میگه علی متعلق به همه انسان هاست. علی مال یه دسته خاصی نیست، توجه کنید به حرفش. علی متعلق به همه انسان هاست و هر فردی، هر دسته ای، هر گروهی و هر دینی میتونه بگه علی مال ماست. چرا؟ چون علی از افقی بالاتر از طبقه بندی ها و قومیت ها آمده. علی بالاتر از این حرف هاست. بعد در خصوص آزادی عقیده میگه علی پیشروترین نظریه رو در مورد آزادی عقیده داره. کجا؟ اونجا که گفت من در میان پیروان تورات با توراتشون، در میان پیروان انجیل با انجیلشون و در میان پیروان قرآن با قرآنشون داوری میکنم. نه اینکه همه رو به یه چوب بزنه بگه همه رو باید طبق یه قانون باشون برخورد کرد. البته ادیان الهی نه غیر الهی. بعد جرجرداق میگه این فرمایش حضرت امیر یعنی احترام به همه ادیان، عقاید همه انسان ها و تقبیح هر نوع تعصب بعد میگه من جورج جرداق هم مسلمان هستم هم مسیحی. من به عنوان یک فرد مسیحی هستم، مسیحی به دنیا آمدم. به جهت انسانیت مسلمان هستم، حتی بیشتر از بقیه مسلمان ها خودم رو مسلمان میدونم. و بیشتر از مسیحی ها علی را مسیحی میدانم. یعنی چی؟ یعنی علی به آرمان مسیح از تمام مسیحیان نزدیکتره و هر کس پیرو علی باشد از تمام مسلمان ها به آرمان او نزدیکتر است. این حرف اونه. بعد باز یکی از اون فرازهای بلند را میگه که شاید امروز شما چند تا از این فرازهای بلند رو شنیدید که واقعا برای بعضی از اینها انسان دوست داره پرواز کنه، بال در بیاره. امام منو یک مسیحی اینجوری معرفی کرده. باز یکی از اون تعریف ها را این مسیحی در مورد امیرالمؤمنین میاره. ببینید چیزی بالاتر از این میتونید راجع به امیرالمؤمنین بگید یا در شعری تا حالا خوندید یا شنیدید؟ میگه مازا علیک یا دنیا. عجیب حرفیه، واقعا حرف عجیبیست، به کوه بزنی آب میشه این حرفا. مازا علیک یا دنیا لو حشدت قواک فاعتیت فی کل زمن علیان به عقلهی و قلبهی و لسانهی و ذی فقاره. ای روزگار، ای دنیا، تو را چه می شد اگر تمام قوای خودت را بسیج می کردی و در هر عصری و هر زمانی یک علی به بشریت هدیه می دادی؟ من بهتر علی را شناختم یا او؟ نمیگه یه مسیح، نمیگه یه مصلح اجتماعی، یه گاندی، یه نهرو، نه. ای روزگار، تو را چه میشد اگر تمام قوای خودت را بسیج میکردی و در هر عصر و زمانی یک علی به بشریت هدیه میدادی با همان قلب، همان زبان و همان شمشیر. باز مطلب دیگری دارد، خیلی تعریفاشون بلنده. میگه آیا در میان، فقط ترجمهشو میخونم، آیا در میان خلق بزرگ مردی را شناخته ای که با متفکران از نظر بلندی فکرشان، با بلند همتان، از همتشان همجور ادامه میده، با همه اینها روبرو بشه و در همه موارد از اونها برتر باشد؟ برتری گفتار یک، توأم با عمل دو، توأم با عمل با ایثار و جانبازی پی در پی سه، اونم از همشون سبقت بگیره. همچین کسی را تا حالا سراغ دارید؟ در این کتاب صوت العدالت الانسانیه جورج جرداق میاد مسئله آزادی را که امام داده با آزادی انقلاب فرانسه مقایسه میکنه. میگه کما این که در اون زمان ظلم طبقه حاکم باعث انقلاب مردم شد، ظلم عثمان خلیفه سوم و بنی امیه باعث انقلاب مردم شد، امیرالمومنین اومد رو کار. اما نتیجهش چی شد؟ مقایسه میکنه بعد اصول انقلابی و رفتارهای امام را در اون انقلاب نوپای اون زمان بسی برتر از انقلاب فرانسه میدونه و اثبات میکنه. بعد میاد اصول آزادی رو در فرمایشات امیرالمومنین با بیانیه حقوق بشر مقایسه میکنه. 50 سال پیش این کارو میکنه. باز برتری اصول آزادی امام رو ثابت میکنه. دوباره میاد در یه فصلی مقایسه آراء امام در مورد زندگی و روزگار با سقراط را مقایسه میکنه. باز میگه ببینید سقراط اولین نفر بین اروپایی ها این حرف رو زده، امیرالمومنین اولین نفر بین مسلمان ها این حرف رو آورده. باز میگه سقراط کجا، علی کجا. این خیلی حرف میخواد. من نمیتونم کتاب مفصل ایشون را برای شما در این دقایق، در این وقت ضیق برای شما بگم چی توشه، او چی دیده. اما اینقدر بگم، یه روز حضرت روی منبر مشغول سخنرانی بودن، یه کسی سوال شرعی کرد، حضرت فوراً جواب دادن، نه اینکه فکر کنن بگن خب اینجا چجوری، اون فوراً جواب دادن. یکی از خوارج اونجا بود، بدون اینکه ترسی داشته باشه که بگیرنش اذیتش کنن، فوری حضرت جواب داد. این خوارجی که اونجا نشسته بود گفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر این عالمه. مردم بلند شدن خواستن تنبیهش کنن، حضرت فرمود به شما که بد نگفته، به من گفته، شما چه کارش داری؟ منم کارش ندارم. این اصول آزادی که جور جرداق میگه اینه. گاهی حضرت سخنرانی میکرد، همینجور خوارج میومدن میگفتن لا حکم الا لله، لا حکم الا، حضرت ساکت میشد. یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، اونا خسته میشدن. دعوا دو طرف داره دیگه. وقتی یه نفر فوش بده من چیزی نگم، او ساکت میشد. ساکت که میشدن حضرت دوباره ادامه میداد. حکومت حضرت اینجوریه. اسبغ ابن نباته میگه نماز صبح با امیرالمومنین خواستیم، با امیرالمومنین خوندیم، یه مسافری آمد. حضرت جلوشو گرفتن، فهمیدن از کجا میای؟ شام. حضرت فهمیدن خودت میگی برای چی اومدی یا من بگم؟ گفت آقا شما بگید. فرمودن معاویه اعلام کرد هر کی علی رو بکشه 10,000 دینار بهش میگن. یکی تو گفت من میکشم، بعد پشیمون شد. فردا اومد گفت 20,000 دینار. یک کسی دیگه حاضر شد، دوباره پشیمون شد. فرداش اومد گفت 30,000 دینار. تو حاضر شدی، حالا اومدی منو بکشی. از قبیله همیرم هستی، درسته؟ سرش انداخت پایین. تروریست آمده حضرت رو بکشه. عرض کرد بله. حضرت فرمودن حالا چی کار میکنی؟ گفت آقا بر میگردم، منصرف شدم، میخوام برگردم شام. فرمودن قمبر، بله، خرج راه بهش بده. اومده منو بکشه، قمبر، خرج راه بهش بده بره. بابا اینو باید بکشیمش زندانش؟ نه، برگرد. این امیرالمومنینه. و تروریسته با شرمندگی برگشت. همتون شنیده بودید امام حسن کسی آمد از شام شروع کرد به فحاشی، حضرت چه برخوردی باش داشت؟ اما اینو نشنیده بودید. این امیرالمومنین ماست. در صفین اومدن آب را لشکر معاویه بستن، لشکر امیرالمومنین. حضرت نماینده فرستاد مذاکره کنن، آب و باز کنن. گفتن نمیشه، ما این کارو نمیکنیم. دو روز حضرت صبر کرد. بالاخره مردم داشتن از گشنگی تلف میشدن، رفتن آبو گرفتن. آبو که گرفتن نماینده معاویه اومد گفت ما آب میخوام. حضرت فهمیدن آب بازه، برید آب بخورید، کسی حق نداره آبو ببنده. مسلمونا اومدن گفتن آقا چرا آبو نمیبندی؟ حضرت فهمید ما این کارا رو نمیکنیم. بعد از 2-3 روز معاویه دوباره گفت برید آبو بگیرید. دوباره آبو گرفتن، باز رو مسلمونا بستن. باز امیرالمومنین آب را گرفت، بازم گفت این دفعه صبر نکرد معاویه. یه نفر 3 دفعه این دست به دست شده، صبر نکرد معاویه نماینده بفرسته. خودش یکی رو فرستاد، گفت برو بگو آب ما نمیبندیم، خدا بیامرز شهریار رو. شنیدم آب به جنگ اندرون معاویه بست، به روی شاه ولایت چرا که بود خسی. علی به حمله گرفت آب و باز کرد سبیل، چرا که او کس هر بی کس است و داد رسی. 3 بار دست به دست آمد آب و در هر بار، علی چنین هنری کرد و او چنان هوسی. فضول گفت که ارفاق تا به این حد بس، بذار ما هم آبو ببندیم، که بی حیایی دشمن زهد گذشت بسی. جواب داد که ما جنگ بهر آن داریم، که نان و آب نبندد کسی به روی کسی. این امیرالمومنینه، ایناست که این مسیحی ها را تکون داده. چی امیرالمومنین را علی کرده و دل ما را میلرزونه؟ یه روز دیدن یه زنی، همه تون شنیدید، مشک آب رو دوششه، داره میبره. مشکش رو گرفتن که خونش رو یاد بگیرن. همراهش رفتن، گفتن چرا شوهرت کجاست؟ گفت علی شوهرم رو فرستاد، یکی از مرزها در اونجا کشته شد. حالا چند تا بچه یتیم دارم، خودم کار میکنم، چیزی که ندارم. حضرت برگشتن، شب نرفتن در خونش. چرا؟ چون شب یک زن تنهاست، نباید مرد غریبه بره. نمیخواستنم خودشونو معرفی کنن و الا مشکل نداشت. تا صبح هی قلب زده، خوابش نبرده. صبح یه مقداری گوشت پخته و خرما تهیه کردن، توی زنبیل گذاشت ببره اونجا. اصحاب گفتن ما هم بیایم آقا، ما بارتونو ببریم. حضرت فرمودن در قیامت کدومتون بار منو ور میداره؟ زنبیل رو برداشتن بردن در خونه پیر زنه که رسیدن، در زدن. زنه گفت کیه؟ فرمودن بنده خدای دیروزی که مشت آب و کمکت آورد، برای بچه هات قضا آورده. گفتی قضا نداریم. زن گفت خدا از تو راضی بشه و بین من و علی حکم کنه. نفر بود من علی هستم. وارد خونه شد، فرمود زن من کار ثواب و دوست دارم، من قضا، من نون بپزم، تو بچه ها رو آروم کنی، از این گوشت و خرمایی که آوردم بهشون بدی، یا اینکه زنه گفت من غذا، من نون پختن بهتر بلدم. رفت خمیر درست کرد. حضرت با دست خودش وقتی هم وارد شد بچه ها گریه می کردن از گرسنگی. حضرت با دست خودش گوشت پخته و خرما دهن بچه ها می زاشت و هی می گفت علی رو حلال کنید، در حق شما بس کرد. بچه ها سیر شدن. حضرت رفتن دیدن کار خمیر تمام شده، شروع کردن تنور را روشن کردن. این زن خیال کرده یه مرد عابد و زاهدیه، پیر زنه، میگه دیدم این آتش را که شعله میکشه هی سرشو میبره نزدیک آتش و هی میگه بکش، این سزای کسیه که زنهای بیوه رو ضایع کنه، بکش، این سزای کسیه که بچه های یتیم رو ضایع کنه در حکومتش. ولی زنه نفهمی که این چیه. تنور شعله ور شد و آروم گرفت و شروع کرد نان پختن. یکی از این زنهای همسایه حالا رو فضولی دید بوی دود آمد و قضا داره میپزه و اومد که مثلا چی شده زن فلانی، مثلا نن فلان از کجا آورده قضا، اومد رو فضولی، یا اونم فقیر بود. حالا تا وارد شد امیرالمومنین رو دید، بهش گفت یواش نزدیک زنه گفت وای بر تو، میدونی این کیه؟ گفت یه بنده خداییه که به بچه های من رحم کرده، اومده براشون غذا آورده، یکی دو روز غذای سیر بخورن. گفت تو نمیدونی این کیه؟ گفت نه. گفت این امیرالمومنینه. گفت شوخی نکن. گفت زن این امیرالمومنینه، این خلیفه مسلمینه. گفت من کلی بهش اهانت کردم. زن رفت خودشو بندازه رو پای امیرالمومنین، عرض کرد وا حیایی من که یا امیرالمومنین، ببخش منو. حضرت فرمودن بل وا حیایی من کی یا امتل، من باید از تو حیا کنم، من در فی ما قصر تو فی حقک، من در حق تو کوتاهی کردم. اینا مواردی است که افراد رو تکون میده. ما علی را معرفی نکردیم. اولین نهج البلاغه، اولین ترجمه نهج البلاغه به زبان انگلیسی 1967 انجام شده توسط پدر همین آقای دکتر ضابط که در یکی از جلسات مهدویت همینجا آمد و صحبت کرد. 1967، چند سال بعد از امیرالمومنین، انجیل به بیش از 1000 زبان ترجمه شده. ما ترجمه انگلیسی نامه امیرالمومنین به مالک اشتر را چند سال پیش، سال 2000، فرستادیم به یونسکو. یونسکو گفت تا حالا این کجا بود؟ ما این منشور کوروش را بالا می بردیم. هنوزم خیال میکنیم منشور کوروش خیلی مهمه، خیلی مهمه. بله واقعا مهمه. نامه امیرالمومنین را یونسکو قدرش را می دونه. لوح کوروش و من شما. یونسکو برداشت این را به زبانهای دیگه هم ترجمه کرد و گفت ما وظیفه داریم در مقابل بشریت که به تمام سران کشورهای مختلف به عنوان روش حکومتداری این نامه رو ترجمه کنیم و بفرستیم. بله این امیرالمومنینه. شبلی شمیل کمونیست میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظماء نسخه مفرده لم یر لها الشرق ولا الغرب صورتن طبق الاصل لا قدیمن ولا حدیثن. میگه علی بزرگ بزرگان یک تا نسخه است که شرق و غرب در گذشته و حال همچون نسخه مطابق اصل، اصل فطرت ندیده. باز مرحوم شهریار اینم به شعر در آورده که دیگه به دلیل ضیق وقت ازش میگذرم. گفتارهای زیادی من داشتم راجع به امیرالمومنین از مسیحی ها، تازه اونی که من آوردم یک دهم چیزایی است که اونها گفتند، نمیخوام بقیه را عرض کنم، مطلب بیشتر از این هاست. یکی دوتا از مطالب خاص راجع به حضرت را فقط عرض میکنم. در جنگ جمل در زیقار اردو زدن، ابن عباس میگه رفتم داخل چادر که بگم آقا اوضاع چجوریست فلان، دیدم نشسته داره کفششو وصله میزنه. تا منو دید جواب سوال منو داد، قبل از اینکه من بپرسم آقا مثلا این چه کاریه میکنید، لنگ کفشش رو من نشون داد، فرمود ابن عباس این چقدر میارزه؟ گفتم هیچ هیچ. حضرت فرمودن به خدا قسم این لنگ کفش برای من از حکومت شما بهتر بر شما بهتره، مگر اینکه حقی را به پا دارم یا باطلی را بردارم. امیرالمومنین اینجوریه، حکومت مهدوی هم اینطور خواهد بود. امیرالمومنین اینجوریست که خلیفه اول ابوبکر، اینا رو دو سه تا مورد از ابوبکر نقل می‌کنم، همش هم به نقل اهل سنته. ابوبکر میگه خودم شنیدم انی سمعت رسول الله یقول علیون خیر من طلعت علیه الشمس و غربت بعدی، بعد از من پیغمبر علی بالاترین فردی است که خورشید بر او تابیده و غروب کرده، یعنی تا قیام قیامت کسی بالاتر از علی نمیاد. ابوبکر نقل میکند، لسان المیزان ذهبی جلد 6 صفحه 91. باز ابوبکر نقل میکنه میگه خودم از پیغمبر شنیدم پیغمبر فرمود، عجیب حرفی است، علیان منی به منزلتی من ربی، علی برای من پیغمبر مثل من پیغمبر برای خداست. ببین من شناختم امیرالمومنینا، هیهات هیهات. عایشه میگه پدرم خیلی به علی نگاه میکرد، وقتی علی میامد همش نگاهش به او بود، نگاه به جای دیگه نمیکرد. بهش گفتم چرا انقدر به این مرد نگاه میکنی؟ گفت خودم از پیغمبر شنیدم فرمود النظر الی وجه علی عباده. حالا ما حکومتشو گرفتیم درسته، ولی دیدن صورت او عبادت است. راجع به نهج البلاغه هم بگم، این نهج البلاغه رو ما نمیفهمیم رتبش چیه. همین مسیحیایی که مطالبی رو ازشون براتون عرض کردم، همین جورج جرداق میگه گاهی من از دبیرستان امریکایی‌های کالج امریکایی‌های بیروت فرار می‌کردم، با یه نهج البلاغه می‌رفتم و خودم رو در دنیاهای نهج البلاغه غرق می‌کردم. بعد که خواستم نویسنده بشم دیدم من باید این کتاب رو حفظ کنم و نهج البلاغه رو حفظ کرده. 10 سالش بوده حفظ کرده. گفت ده، خودش توی سخنرانی که من گوش دادم گفت 10 سالم نبود که نهج البلاغه رو حفظ کردم. این مسیحیا میگن نهج البلاغه فوق کلام مخلوقه. هیچ انسانی تا به حال کلامی بالاتر از علی نگفته. اینا رو این گفته اوناست. بعضی از کلمات امیرالمومنین را اومدن قیمت گذاشتن روش، گفتن این بالاترین سخن بشریت است در این مورد. این در این من نمیخوام وارد اونا بشم، مفصل است راجع به نهج البلاغه، کتاب ها نوشتند و گفتن مسیحی ها. اینو میخوام به شما بگم، امیرالمومنین یه کتابی دارد به نام نهج البلاغه. من چقدر با این نهج البلاغه رفیق هستم، چقدر خوندم، حداقل این کلمات قصارشو برم بخونم. این نهج البلاغه رو مسیحی‌های عرب زبان میگن از انسان بالاتره. کلامی است از کلام خدا پایین‌تر، از کلام بشریت بالاتر. این تعریف نهج البلاغه است. حالا و میگن احدی نمیتونه مثل نهج البلاغه بیاره، حتی اگر جمع بشن یه عده از ادبا، اینا شعرا بزرگا هستن، میگن نمیتونیم. خب حالا این نهج البلاغه عظمتش در فصاحت و بلاغت اینقدره، این امیرالمومنینی که خودش این نهج البلاغه رو آورده میفرماید کلام من نسبت به قرآن هیچ نیست. چندین جا در نهج البلاغه دارد که نهج البلاغه ای که بالاتر از کلام بشر است و اگه همه ادیب‌های عالم جمع بشن نمیتونن مثل او را، یه خطبه مثل او را بیارن، خالقش میگه نسبت به قرآن هیچی نیست. حالا اون آقایی که میاد میگه آقا قرآن کلام خداست یا کلام بشره، اونی که میاد میگه قرآن انشای پیغمبر است یا سعی میکنه یه سوره مثل او بیارد، این هم یک زاویه دید برای اثبات معجزه بودن قرآن و اینکه انشای پیغمبر نیست، که خود اینو باید یک جلسه آدم باز کند در رد شبهاتی کسانی که از این حرف ها می زنند و زده اند. بنده باز از پیشگاه روح ملکوتی و نورانی امیرالمومنین عذر می خوام. بنده امیرالمومنین را نشناختم، عرض کردم یه سوزنی می زنیم تو اون اقیانوس معرفت علوی، اون مقداری که به اون سوزن می چسبد را من فهمیدم، تازه یه مقداری از اون را اینجا بیان کردم. امیدوارم که مطالب ارزشمندی توش باشد. یکی از دوستان هم اشاره کردن راجع به صدا و سیما، من هم آرزو دارم که صدا و سیما بیاد این حرفا را بزند. بولسلامه 79 مرده، باهاش یه مصاحبه من ندیدم جایی باشد، یه مصاحبه تصویری. جورج جرداق حالا دو سه تا باهاش مصاحبه شده. سلیمان کتانی همین چند سال پیش مرد، هنوز ندیدم یه مصاحبه صوتی تصویری باش باشه. و اینها کوتاهی های ماست. 30 سال 32 سال از انقلاب میگذرد و ما حکومت علوی که خواستیم تشکیل بدیم به کجا رسیده و چقدر در موردش تلاش کردیم. اجالتاً عرض کردم یکی از زوایای بحث ما همین است که حکومت مهدوی هم چنین خواهد بود. خیلی تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید برای شنیدن عرایض بنده. امیدوارم مطلب به دردخوری عائد شده باشد. امیدوارم که همه حضار از معارف امیرالمؤمنین بیش از پیش هر روز و هر هفته و هر سال بهره‌مند بشن. نثار روح بزرگ امیرالمؤمنین صلوات عنایت کنند.